گزارش‌های دیگر از کویت حاکی ده‌ها تن از مردم این کشور روز گذشته با تجمع در برابر سفارت لبنان در کویت ضمن اعتراض شدید به کشتار شهروندان سوری به دست نیروهای حزب الله لبنان در قصیر و حلب عکس‌های حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان را به آتش کشیدند. تظاهر کنندگان کویتی همچنین خواستار اخراج سفیر لبنان از این کشور شده و حزب الله لبنان را حزب شیطان نامیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از 70% از مردم کویت از مخالفان بشار اسد رئیس جمهور سوریه حمایت می کنند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت می کنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه‌های تا چند سال قبل را نیز بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
درود بر شما استاد.
درود، بفرمایید.
پاینده باشید. خدا حفظتون کنه. استاد، از ایران مزاحمتون میشم. حقیقتش بین یه سراحی گیر کردم تو زندگی. یکی مسائل سیاسی حال حاضر ایران هست که خیلی ذهنمو مشغول کرده از سالها قبل، از 10-15 سال قبل، شاید یکی از اولویت‌های فکری، یعنی مشغولیت‌های فکری من بوده و هست.
ببخشید، میشه بفرمایید چند سالتون عزیز؟
30 سال است.
چی خوندید و چه میکنید؟
من اصلا مهندسی میخوندم تو دانشگاه و دلم یک خورده از فعالیت هایی که داشتیم در حقیقت به نوعی اخراج شدم از دانشگاه. هرچند واقعیت اینه که از ابتدا خودم علاقه خیلی زیادی به این رشته نداشتم، یعنی شاید الان تازه متوجه شدم که بیشتر به بحث روانشناسی تو مدیریت یا مدیریت صنعتی، محیط صنعتی علاقه دارم. واقعیت شد حالا علاقه استعداد خودم رو شاید جوری کشف کردم و الان در حال حاضر یه شرکتی با چند تا از دوستانم داریم کار صنعتی رو انجام میدیم. اصلا خیلی ابتدای کار خیلی هم کار خاصی نکردیم و بیشتر هنوز خانواده ساپورت میکنم از نظر مالی، ولی خب تلاشی میکنم خودم حالا به همین یکی از وسائلم استاد همینه، تمرکز کافی روی کارم نمیتونم بذارم، چون به موازات دارم درسم میخونم همین درس مدیریت صنعتی رو، ولی رو هیچ کدوم نمیتونم دلم رو به قول معروف صاف کنم یا تمرکز و فوکس کنم، همش کنم احتیاج به یه فوکس میخواد، یه تصمیم نهایی که من اولویت واقعا زندگیم چی هست.
من اگر اشتباه نکردم سیاست بود، کار و درس بود دیگه، درسته؟
مشغولیت ذهنی دقیقا اصلا همینه، هرچند میدونم بر اساس این سلسله مراتب نیازها دقیقا باید برعکس باشه، اول باید احتمالا درس باشه بعد کار باشه بعد مسئله سیاسی، ولی واقعیت چینه که نمیتونم بازدازنی، واقعا فکرم به خصوص تو این ماهای اخیر با بحثی که در مورد شورای ملی به وجود اومده شدیدن دوست دارم که یک شبکه اجتماعی رو با دوستانم تشکیل بدم یا در اینجا فعالیت کنم که مطلع باشیم از وقایع، چون واقعا فکر میکنم در حال یه دگرگونی هستیم، در حال یه شتابی هم گفتیم، فکر میکنم ایران باید وارد یک صحنه تکلیف خودش رو با دنیای جدید معلوم کنه، بالاخره سرنوشتش رو توی این راه میخواد به کدوم سمت بره. در حال
من ببینید عزیز، صبر کنید، شما یه حرفی زدید درباره مسئله جدول ترجیحات یا اولویت ها در جهت احتیاج و یا احتمالاً بر مبنای اون تقدم و تأخر کارها، حرفتون درسته، ولی در شرایط عادی، یعنی روزی که شما در شرایط عادی و معمولی هستید، تقدم و تأخرهای عمومی معمولاً به فرد هم منتقل میشه، ولی همونطور که اشاره کردید ما برخی از اوقات در مراحل خاصی چه از نظر خودمون چه از نظر زمانی و مکانی در وضعیتی هستیم که جدول ترجیحات به هم میریزه، بنابراین اگر یک کسی براش موضوعی مانند کشورش، مردمش و حتی در آخر کار خودش به نوعی مطرح هست و یه دوران ای بسا برخی از اوقات کوتاهی باید به اون اختصاص پیدا کنه، در نتیجه از مرحله دهم و بیستم میتونه مرحله اول بیاد، بنابراین من با توجه به شرایط و وضعیتی که اشاره کردی تو ازش خبر دارم، از نگاهتون یا نظرتون هم میشه خیلی چیزا فهمید، بسیار طبیعی و روشن هست که نقش شما فعلا یا اولویت شما میتونه برای حتی به یک اعتبار تا 35 روز آینده مسائل سیاسی یا ایران باشه، برای که همیشه میشه 5 هفته مرخصی گرفت از هر کاری و هر درسی، ولی با وجود این درست است که شما الان یه مقداری نمیدونید توجه و تاکید کدام باید بگذارید، ولی ما در زندگی باید از یه اصل توازن و تعادلی هم خودمونو برخوردار کنیم، یعنی چون بسیاری از موضوعها به هم مرتبطن یا برخی از اوقات نبودن یه قسمتی بر بلند مدت آسیبای شدید میزنه، اینه که یه اصولی رعایت بکنیم، اینه که من یه آدم سالم و متعادل تکاملی میدونم، یعنی در حالی که پاش بر روی زمینه سر بر هوا و آسمانها داری. نتیجتاً حرف شما در خصوص درس و کار و به هر حال فعالیت‌های اجتماعی یا اینجا سیاسی رو نظم و ترتیبش رو در حالت عادی برای یک کشور عادی در شرایط عادی برای مردم عادی متوجهم، ولی نه برای یه آدمی کمی غیر عادی، شرایطی بسیار استثنایی، یک کشوری کاملاً در مراحل طوفانی و بحرانی و به نظر من بسیار خطرناک. خب در اینجا اولویت ها عوض میشه، همونطور که اگر من و شما به درس و کارمون میرسیم ولی که از عزیزانمون یا خودمون مریض شدیم، موضوع مریضی مسئله اول ماست، نه درسمون و نه کارمون، بنابراین در اینجا تکلیف مشخصه، ولی البته شمایی که به هر حال با مشکلی سر درستون روبرو شدید، الان هم در این رشته ای رو میخونید ولی هنوز از اون رشته درآمدی ندارید و همچنان خانواده دارن در این سن و سال کمک میکنن، جایی یه مقدار تعاملی وجود داره، چون باید اونها رو هم به حساب بیارید، ولی اگر وضعیت خانوادگی یک تا حدودی مسئله و مشکلی براشون به وجود نمیاره، دو شما مطمئن هستید که به زودی به راه خواهید بود و سر از چاه در نمیارید، اون وقت است که میشه اونها رو هم در حقیقت به نوعی خواست که صبر کنن، یا اگر اونها صبر نمیکنن آدم به کاری که فکر میکنه خوب و درسته اقدام کنه، بعدن میتونه هم توضیح بده، همونا وقتی دیدن که در راه احتمالاً نگاه و نظرشون عوض خواهد شد.
بله استاد، من از که تماس بگیرم طریقه تفاولی زدم به حافظ، اگه جزو بدیم اومد به این پیت برام که پیر میخانه همی خواند معمایی دوش از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. و پیر ما شما ای دوست
دارد نه از نظر سنی درسته ولی بقیه چیزا نه. به هر حال من فکر میکنم عزیز، نمیدونم، البته من دورا دور متاسفانه اطلاعات کمی درباره اوضاع ایران دارم، علاقمند هستم، ولی بعدم به این اطلاعات که از طریق وسایل ارتباط جمعی میاد خیلی من به عنوان یک گزارش واقعیت چون نگاه نمی کنم باش موج میزنم، ولی به دلیل اینکه همیشه انتخابات در ایران یه فرصتی بوده برای اینکه حکومت بتونه خودش رو به نوعی در شرایط بهتری قرار بده که در عمل واقعا چنین کرده، ولی این بار به نظر میرسه که برخلاف همیشه درست خودش رو در شرایط و وضعیت انتخابات قرار داده که تقریبا هر کدوم از 3-4-5 تا احتمال و انتخابی که میکنه خطرها و هزینه‌های بسیار سنگینی داره و به همین جهت هست که این بار ماجرا میتونه خیلی خیلی متفاوت باشه و ضمناً زمینه رو به جهت چه خطر در داخل و هم به دلیل تداوم برخی از سیاست‌ها در ارتباط با خارج برای کل کشور و مردم و وطنمون فراهم کنه، ولی امید من این است که هم انتخاب درستی بشه، قسم انتخاب ریاست جمهوری نیست چون فکر نمی کنم چیزی به اسم درستی اونجا باشه، هم انتخاب درستی بشه و هم بعدن احتمالات و راه ها در مسیری باشه که این مردم بیش از این آسیب نبینن، آزار نبینن، این همه با از یه طرف فقر، از جانب دیگه به نوعی فحشا، اعتیاد، عدم امنیت، چون اون هم خودش مسئله هست، همچنان ایام رو نگذرونن. و امید من این است که به هر حال اوضاع به سمت و سوی در بیاد که هر کس بتونه بره زندگی عادی خودش رو بکنه و کار سیاست رو هم به اون 2-3% که اهل سیاست و بازی سیاست هستن وا بگذاریم، ولی امید این است که اونها خودشون رو خادم مردم بدونن و نه مخدوم مردم، در خدمت مردم بدونن و نه اینکه مردم رو در حقیقت نوکران خودشون بدونه. به هر حال امیدوارم چنین بشه. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، بعد از چند دقیقه با هم صحبت کنیم، اگر نه خداحافظی کنیم.
مسائل را بدون مطالعه قبول می‌کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می‌پرسن آیا واقعاً عینک نمی‌زنید؟ من اعلام می‌کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت‌هاست از دیدن و خواندن لذت می‌برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می‌خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگ در خدمت شما. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
بازم که امروز دیر اومدی سر کار.
نمیدونی دیگه خسته شدم، اصلا به کارام نمیرسم. از روزی که مدرسه بچه ها تعطیل شده اونقدر سرم شلوغ شده که نمیدونم چه کار کنم.
چرا بچه ها رو به کمپ تابستونی نمیفرستی؟
آخه
نداره، کمپ تابستونی بیولی هیلز دی کمپ در شهر قوقا کرده، اونقدر برنامه های خوب و سرگرم کننده داره که حد نداره. کمپ تابستونی بیولی هیلز دی کمپ با سالها سابقه برای کودکان و نوجوانان با 3 برنامه متفاوت برای کودکان 2 سال تا 5 سال و 5 سال تا 13 سال و نوجوانان 13 تا 16 سال با برنامه‌های تفریحی و آموزشی از جمله کلاس‌های عبری و فرهنگ یهود، بازدید از ماجیک ماونتن و ناتسبری فارم، مسابقات ورزشی، اسب سواری، شنا، بولینگ، آماده ثبت نام برای واجدین شرایط، بورس تحصیلی در نظر گرفته شده. 310-312-5750 310-312-5750 شروع کمپ اول جولای.
همین امروز زنگ می‌زنم.
اطلاعیه: سالن آرایش ژاکی از لاسینگا به بیولی درایو نقل مکان کرده. لطفاً برای تعیین وقت با شماره 310-659-6326 تماس بگیرید.
با تغییراتی که در قوانین داده شده است، ایالت کالیفرنیا اجازه داده که تحت شرایطی خاص و از طریق حساب‌های بازنشستگی خصوصی که مورد تایید ایالت کالیفرنیا باشند، تمامی اموال و دارایی‌های خود از قبیل ریال استیت، حساب‌های پسنداز و سرمایه‌گذاری را در مقابل جاجمنت و بانکراپسی محافظت نمایید. برای اطلاعات بیشتر با دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی با تلفن رایگان 800-405-4169 تماس بگیرید. ضمناً دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی برای مدتی محدود استیت پلنینگ که شامل ویل، لیوینگ تراست و ادوانس هلکر می باشد فقط با مبلغ $1,495 انجام می شود.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من شاهین مطلبی با دفاتر ما در وست‌وود ولی و ساوت بی تماس بگیرید.
تلفن رایگان 800-405-4169 800-405-4169
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجددا سلام از
نو. سلام، بفرمایید.
استاد، همینطور که فرمودین اوضاع ایران واقعا عجیب و غریب شده و من به خصوص رو نظریات شما تاکید دارم. بارها گفتیم یأس و ترس عاملیه که مردم رو در این حالت وضعیت نگه داشته، ولی خب دقیقا سال 88 که این اتفاقات بود که من خودم دقیقا در جریان تو کوران برنامه ها بودم، واقعا جمعیت دلسرد شده بودند از رهبری که بود. یعنی واقعا همون به نظر من چیزی که من میدیدم، همون جریان میتونست به یه سرانجامی برسه اگر که رهبری جریان میتونست قوی باشه. و الان که بحران اقتصادی از اون موقع تا الان، هرچند مردم ایران شاید بشه گفت قانع یا رضایت دارن، یه زندگی حد اقلی رو حتی همون جور میگذرونن، ولی اینجوری نیست. اون در لایه‌های زیری مردم آرزوهای بلند دارن. حتما در جریان اخبار بودیم چند ماه پیش در شهرستان نیشابور برای مرغ اعتراض شد و مردم، یعنی کاملا پتانسیل حتی اقتصادی هست و اگه اوضاع به سمتی بره که به هر حال همین کنترل موقتی و نیمبندی هم که دارن از دست بره، اون وضع اقتصادی هم کاملا به هم می‌ریزه، ولی یعنی صف مردم یک دستر خواهد شد. ولی چیزی که به باور من از نون شب واجب‌تره یک رهبری درست و منسجم هست و من تعجب میکنم، اصلا شگفت واقعا میمونم، نگاه میکنم تلویزیون ها، اینا بعضی ها میشینن هنوز یه حرفایی میزنن که اصلا انگار خبر ندارن از اوضاع. واقعا مردم جوان ها آماده مردن هستن در این حالی وضعیت داره، خیلی که میدونن چطور دارن زندگی میکنن درست میگه سوالی نیست. و حالا دیگه یعنی اون نظر یک عده‌ای که از قدیم حالا در کار سیاست بودن و امروز هم که اسم میدارن، به نظر من واقعا اصلا مهم نیست. و به خصوص نظریات خود شماست، من حالا میدونم شما همیشه کنارگیری میکنید و از حاشیه صحبت کنید، ولی واقعا دقیق و با اوضاع ایران همخوانی داره. و یه خواهش هم که حالا میتونم ازتون بکنم، حالا در این برنامه های یاران هستید که غیر از برنامه های چیز پرسش و پاسخ بیشتر مثلا واقعا تاکید بذارید و مردم واقعا گوش میکنن و به خصوص یه موجی شما ایران نیستید ولی واقعا من میبینم از شما چون برنامه هاتون یه پک کامله و به هر کی که نیاز داره یه مجموعه کامل داره، یعنی هیچ روانشناسی رو نداریم ما در حال حاضر که برای هر موضوعی ما بخوایم بهش مراجعه کنیم یه مجموعه کامل داشته باشه. مثلا دکتر مجد یه سری مجموعه هایی که ناقصی دست گرفته دارن، ولی به همین دلیل به خصوص هر کی که دنبال یه آگاهی میگرده در ایران دارم خیلی زیاد با شما آشنا شده و خیلی تاثیر داره، واقعا گفتار شما واقعا تاثیر میذاره در هر جهت.
من از لطفتون سپاسگزارم، از یه مقدار مهم و بزرگ جلوه دادن موضوع ها ممنونتون هستم. فقط علتی هم که معمولا من در این گونه موارد سکوت نمی کنم و خوشحال میشم که گفتگوی نباشه، ولی به دلیل نوع نگاهی که شما به موضوع داشتید و بعدم از ایران تلفن میکنین و این موقع شب، گفتم که بشنومتون. البته میدونید که موضوع و مسئله‌ای که وجود داره همیشه از نظر من برای این که بشه یک تغییر دگرگونی یا به هر حال رشد و پیشرفتی داشت اساسش آگاهیه، یعنی تا این آگاهی و دانایی نباشه که با خودش توانایی بیاره ما میتونیم حرکاتی داشته باشیم ولی به جایی نرسیم. خوشبختانه دو تا نکته است، یکی آدم ها در جاهای مختلف در شرایط متفاوت کاملا نیازهای پراکنده و مختلفی دارن و به خاطر اون هر کسی در یه جایی در این مسیر کاری میکنه، یعنی درست واقعا مثل یک خانه است که داره ساخته میشه یا یک مهمانی و یا یه جشن مفصل است که داره تهیه و تدارکش دیده میشه، هر کسی به کار خودش مشغوله. اینه که واقعا اینکه یک کسی کارش بهتر یا برتر باشه فقط در مقام مقایسه با همون گروه هست ولی نه در مجموع. دوم این که من متوجه بحث شما درباره مسئله سازماندهی و مدیریت و یا رهبری هستم و اهمیتش هم انکار نمی کنم، ولی عجب آن که طی شاید بشه گفت 50 سال گذشته ای بریم 70 سال گذشته، ما فقط یکی دو جا داشتیم که ماجرای رهبر و رهبری نقش اساسی رو داشته، بقیه جاها واقعا مسئله اصلی و اساسی اون همینقدر که سازماندهی وجود داشته یه مقدار مدیریت شبکه‌ای کار رو بیشتر و بهتر و عمیق‌تر و سنگین‌تر انجام داده، به ویژه در ایران که به نظر من با وجود شکاف و فاصله سنگینی که میان زن و مرد وجود داره خوشبختانه به دلیل توانایی‌ها از جمله حداقل چند سال اخیر ورود خانوما حتی به محیط دانشگاهی صرف نظر از خواندن درس و گرفتن مدرک یه نقش فوق‌العاده و مهمی رو ایفا کردن و میکنن و همطور که من بارها گفتم اگر انقلاب 57 انقلاب پسر بود علیه پدر، این انقلاب انقلاب دختر علیه پدر و به همجاست که عمیق است، سنگین است، آهسته است، نرم، لطیف، ولی به نتیجه و سامان میرسه و انسان رو در مسیر رسیدن به آنچه هدفش است خراب و فاسد نمیکنه، چون یه گرفتاری بزرگ همه این سیستما اینه که وقتی که به حساب خودشون هدف عالی و متعالی دارند حالا از راه‌های بد و غلط به اون سمت میرن و وقتی تازه به اونجا برسن اگر برسن فاسد شده و گندیده هستن و این بحث رو همه گونه میشه داشت، ولی خوشبختانه برخی از اوقات به قول یکی از این بزرگان افکار و عقایدی که با پای کبوتران پیش میروند جهان رو مسخر میکنن و تسخیر میکنن. به همین دلیل است که من به یه مقدار کم و کیف مسئله از این بابتی که شما میگید آشنا هستم، ولی فکر میکنم همونطوری که آدم به دلایل مختلف ممکنه یه اخلاقی رو پیدا کنه یا رد کنه، شرایط محیط اجتماعی هم به ده ها بلکه صدها دلیل ممکنه به یه سمت و سوی کشیده و کشانده بشه و بعد هم یه موارد و مراحلی پیدا میشه که انتخابا یه کمی محدود میشه، اون وقت است که شما نقش حالا مدیریت و سازماندهی و رهبری رو بیشتر میتونی حس کنی، ولی در حالت عادی مثل باران است که میباره و فعلا مهم این است که به هر حال گودال‌هایی از آب رو اینجا اونجا تدارک ببینه تا از به هم پیوستن اونها و حرکت اونها که یه ذره حالت یعنی یه کمی بیش از حالت جمع جبری یا ریاضی هست بلکه کمی حالت فزاینده داره مثل داستان توان و به قوه رسوندن هست، حرکت ها به هر حال به هم می پیونده و همونطور که گفتم با توجه به شرایط خاصی که در خاورمیانه است و بهار عربی با توجه به وضعیتی که در گذشته در مصر و به هر حال لیبی بیش از همه حالا سودان و بقیه جام بودن اتفاق افتاده و با توجه به اون چیزی که دگرگونی که اخیراً حتی ظرف یکی دو سه روز گذشته در مورد سوریه هست که البته هی داره دایره احتمالات و انتخابات رو محدودتر میکنه، شرایط ایران هم به نظر من در یه وضعیت یه مقدار با احتمالات کمتری داره همراه میشه. ولی جدالی که به صورت واقعی و نه تصنعی، نه به عنوان بازی بلکه به عنوان یه واقعیت در صحنه سیاست ایران هم پیدا شده که هیچ وقت نبوده، انتخاب گزینه ها که هیچ کدامش بدون ضرر و خطر و هزینه سنگین نیست، همه یه مرحله تازه‌ای رو از تغییرات و تحولات در ایران موجب شده و خواهد شد. البته صحنه بین المللی و آرایش برخ از اوقات زشت بین المللی هم به این ماجرا میتونه به گناه‌های مختلف دامن بزنه. همه اینا رو وقتی شما کنار هم میگذارید، اون دوتا عاملی که اشاره کردید، یأس و ترس، که متاسفانه در حالت عادی برای خودش اون احساس helplessness یعنی درماندگی و بیچارگی رو به وجود میاره و ظاهرا افراد حالت منفعل، پسیو و غیر فعال رو بازی میکنن، اتفاقا یک آرامش قبل از طوفانه و یا یک خاموشی قبل از خروشه. به همین دلیل هست که من فکر میکنم ظرف ماه آینده برخلاف گذشته قبل از انتخابات مقارن حتی یکی دو روز قبل بعد انتخابات یا خود دوره انتخابات و چیزهای دیگه، تغییرات و تحولاتی که ممکنه تا چهره بیرونی نداشته باشه در درون و داخل اتفاق میفته و درست مانند یه چیزی که روی پشت بامی حرکت میکنه و حالت قرار و ثباتی داره، ولی وقتی به لب بام رسید، وقتی افتاد، همه چیزش به یک بار برهم میریزه، داره تو اون مسیر به نظر من حرکت میکنه. البته آپشن ها و انتخابایی که هم اکنون وجود داره که میشه 3 دستش کرد یا 4 دستش کرد، شما در ایران خیلی بیشتر اینا رو متوجه هستید، هر کدامش اشکالش این است که اون 3 گروه دیگه باش مسئله و مشکل دارن تا مردم، یعنی این اختلاف و اشکال مثل یه جنگ خانگی است که حالا مردم باید ببینن در این خانه‌ای که دعوا شده حالا از توش چی در میاد و اون زمانی که اجازه ورود و یا به هر حال آشکار شدن حوادث داخلی است اون رو چگونه میشه دید. بعدم به هر حال یک کسانی بیشتر در این زمینه میتونن نظری داشته باشن و حرفی برای گفتن که علاوه بر یه مقدار آگاهی یه مقدار اطلاعات داشته باشن و مقصود از اطلاعات واقعا خبرهای واقعی است که به این راحتی هم به دست نمیاد، ولی اگر کسی در بطن حوادث و اتفاقات باشه و از یه دانایی و توانایی استقرایی و نه قیاسی برخوردار باشه و بتونه این موضوعها رو به گونه علمی بهش نگاه کنه، برخی از اوقات توان یه مقدار پیشبینی رو در مورد آینده خواهد داشت. به همین جهت است که من وقتی که جسته و گریخته با توجه به حجم گرفتاریایی که متاسفانه دارم ولی نمیتونم فعلانم ازش بگذرم، زمینانم فرقی نمیکنه و فایده نداره و نقشی در کار نیست، ازش باخبر میشم. به نظر من این مجموعه همونطور که یک هفته قبل از تظاهرات میلیونی مردم در خیابان بعد از انتخابات 88 هیچ کسی پیشبینی نمی کرد و یه چیزی شد که همه رو چه در داخل و چه در خارج با بخت و حیرتی روبرو کرد، یا حداقل چیزی که اصلا احتمال و امکانش رو نمی دادن، دو مرتبه می تونه اتفاق بیفته. فقط این بار امیدوارم برخلاف اون چیزی که شما هم دربارش نظر دادید، تنها اگر مشکل ماجرای سازماندهی و رهبری یا مدیریت بود اون مشکلم به گونه حل بشه، ولی همونطور که عرض کردم خیلی از تغییرات و دگرگونی ها به تدریج پیدا شد. حتی شما اگر بر اساس نظریات مارکسیستی مقدار حرکت کنید، اصولا رهبر یکی از بهترین پیرواست و دیر یا زود سرکلش پیدا میشه و برخی از اوقات درست مانند انقلاب فرانسه که اتفاقا یکی از این رهبران واقعا انقلابی مردم رو پس میزد وقتی به سمت زندان باستیل میرفتن که برید کنار و وقتی یه ده نگاه میکنن که تو چرا میگو آخه من رهبر شما هستم با جلو باشم. بنابراین خوشبختانه در بسیاری از مردم در بسیاری از موارد مردم در حقیقت رهبر رو پشت سر میگذارن و در دنیای امروز هم ماجرای مدیریت و رهبری و سازماندهی با توجه به این فضاهای مجازی و اصولا باری که با خودش داره به گونه دیگری است. به همین جهت است که خیلی از ما آگاهی های لازم رو هم به دلیل اطلاعاتی که باید داشته باشیم نداریم، هم به دلیل واقعا میزان استفاده از همه اون امکاناتی همکنون است. و شماها که در داخل ایران هستید بیشتر میدانید تو میتوانید، ولی امید من این است که آنچه که اتفاق میفته به نفع همه باشه و بتونیم به یه امنیت و آرامشی و به یه آزادی و قانونمندی در ایران برسیم و دو مرتبه راه پیشرفت و کمال رانگونه که واقعا شایسته و بایسته و در خور مردم ایران هست داشته باشیم. به هر حال خوشحال شدم از اینکه باهاتون صحبت کردم. اگر یه ماه دیگه بعد از انتخابات فرصتی کردید تو زنگی بزنید خوشحال میشم بشنومتون، چون به نظر من کمی چون با این نیت نیومده بودید که بحثی بکنید و اظهار عقیده و نظری بکنید، ولی از دوستانی مانند شما بدم نمیاد که کمی که بیشتر نبض اون جامعه رو دارید انسان بیشتر یاد بگیره و بدونه. ولی به هر حال خوشحال هستم از شرکتتون در برنامه.
بزرگترین افتخار مصاحبت با شما. فقط اگه اجازه بدید یک چند ثانیه فقط.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
نیازهایی که لازمه برای یک انقلاب که شما فرمودید قبلا الان عامل جرقه چیزی که من میبینم، من اطلاعات پشت پرده‌ای ندارم، ولی یک عامل جرقه اتفاق کاملا آبستن یک جرقه هست. من به گمان خودم این جرقه رو احمدی نژاد بقیه کنم میکن دسته های دیگه اونا ها میتونن به حاشیه برن، ولی این گروه چون گروه ایدئولوگ هست و با یه طرح و برنامه هستن به اینجا رسیده و به این سادگی هم به قول معروف برکن ماجران نیست تا چیزی که همین الان هم نشون داده میتونه اون جرقه رو بزنه. و حتی چیزی که من رفتار این گروه دیدم مثلا بعدشون نمیاد که بزنن جرقه رو.
بله.
و به هر حال حالا این
نه این حرفتون هم درسته. ببینید دو تا دلیلم برای این مسئله است. یکی اینکه اصولا ذهنیتی که تبلیغش رو میکنین است که اوضاع باید خراب بشه تا حضرت ظاهر بشه، یعنی ما اصولا قرار نیست در مسیر سازندگی بریم، چون ایشون وقتی ظاهر میشه که دنیا پر از ظلم و جور شده، پس بنابراین کوشش به جهت ساختن معنا نداره. دوم میدونن ماجرای نظام باورها به یک سمت، از جانب دیگه میدونن که اگر از صحنه قدرت برن کنار مسئله حالا زنده ماندنشون و باقی موندن و هست نشدنشون هست. بنابراین پس باید یا در صحنه کارزار جنگید و یا باید اسیر شد و در حقیقت از میان رفت. اینه که اون حرف شما درسته و بنابراین اون عامل پرسیپیتیتینگ فاکتور یا جرقه‌ای که اشاره کردید و به نظر من مرحله چهارم یک حرکت انقلابی هست میتونه با انتخابات رقم بخوره. یعنی منم قصدم از این ماجرای انتخابات واقعا اون عامل جرقه‌ای بود برای مخزن در حقیقت مواد منفجره یا باروتی که همکنون در ایرانه، ولی امید من این است که فقط باروت ها منفجر بشن و کسی هم در این ماجرا تا اونجایی که ممکنه اذیت نشه. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم از صحبتتون. ممنون از با ما باش.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما از adlila.com و شما تلفن مستقیم من هست 213-623-6547 213-623-6547. دوستان عزیز در این برنامه موضوع گزارش حقوقی ما در رابطه با کپیرایت و منافع ثبتش چی هست و مضرات ثبت نکردنش چیه. کپیرایت همچون که دوستان میدونن از برنامه قبلی ما شامل اون سری کارهایی میشه که صرفا صرفاً جنبه هنری و یا ادبی دارند. به عنوان مثال مثل نثر، نوشته، موزیک، کارهای دراماتیک، پانتومیم، تئاتر، سنگ تراشی، مجسمه سازی، حتی برنامه‌های کامپیوتری نرم افزارها و نقشه‌های مهندسی آرشیتکتی هم زیر این پوشش میتونه محافظت بشه. حالا اگه شما کپی رایت رو ثبت نکنین، قانون باز به شما حق اتوماتیک میده در اون کاری که ایجاد کردین. به عنوان مثال اگه شما از یه منظره یه عکس بگیرین، شما صاحب کپی رایت در اون عکس هستین، اون متعلق به شماست. یه کتابی بنویسین، شما صاحب کپی رایت در اون کتاب هستین. بنابراین بدون ثبت هم شما حق قانونی در اون کاری که شما ایجاد کردین دارین. ولی اگه ثبت بکنین، حقوق خیلی بیشتری به شما تعلق میگیره. به عنوان مثال خود رجیستریشن، خود ثبت کپی رایت رو شما میتونید استفاده کنین در دادگاه به عنوان مدرکی که نشون میده شما صاحب این کپی رایت هستین. در غیر این صورت شما باید نشون بدین که این عکس مال شما بوده، شاید شاهد بیارین، مدارک بیارین. این خود رجیستریشن اون دلیل صاحب بودن شما میشه و این خیلی به شما میتونه کمک کنه. میتونین در دادگاه فدرال کورت سود کنین که این بازم خیلی مهم هستش. اگه بعد از 5 سال بگذره از موقع ثبت، حق شما خیلی قوی و مسلم میشه. اگه در فاصله 3 ماه، و این خیلی مهمه، در فاصله 3 ماه وقتی که این کاری که انجام دادید در دسترس عموم قرار میدین، اینو ثبتش بکنین، قانون به شما خسارت اتوماتیک پرداخت میکنه. یعنی اگه شما از اینکه شکایت بکنین به خاطر نقض کپی رایتتون، دیگه نه بس ثابت کنین که چقدر واقعا خسارت متحمل شدید، بلکه قانون بین $750 مینیمم و $150,000 ماکسیمم به ازای هر کپی رایت به شما خسارت پرداخت میکنه. در این حال شما میتونین کپی رایتو به اداره گمرک بدین و از اجناس و اون کارهایی که شبیه کپی رایت شماست، یعنی کپی رایت شما نقض میکنه، از اومدنش به داخل کشور جلوگیری کنین، که اینا همه میتونه نکات خیلی مثبتی باشه. یادتون نره مهمترین قسمت اینه که به فاصله 3 ماه باید کپی رایت ثبت بشه قبل از اینکه در دسترس عموم قرار بگیره، یعنی یا به فاصله 3 ماه بعد از اینکه در دسترس عموم قرار گرفت. دوست عزیز، اگه اطلاعات بیشتری در این رابطه میخواین، میتونین به وبسایت ما رجوع بکنید، adlila.com adli، یا اینکه مستقیما با خود من تماس بگیرید، 213 623 6547، 213 623 6547. لازم از طریق لینکدین و فیسبوک هم میتونید منو پیدا بکنید. و یادتون نره نهایتاً که من روزهای سه‌شنبه ساعت 6 شب تا هفته بعد از ظهر از تلویزیون ITN برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازاری، به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
من برای کاشت مو همیشه تردید داشتم که نکنه درد داشته باشه یا طبیعی در نیاد، ولی دکتر پارسا مهدی با تکنیک و مهارت خاص خود کاری کرد که من تا آخر عمر مدیونشم.
دکتر پارسا مهدی، متخصص کاشت مو، عضو 08 و 5050.
همین پنجشنبه استارلاین تورز با اعلام تورها و برنامه‌های جدید سفرهای خود ساعت 2 بعد از ظهر از رادیو 670 AM میهمان منازل شما. استارلاین تورز 323-785-6700.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
670 AM لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که سفر من به اروپا تا به حال مشخص شده که جمعه 14 جون در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، 17 در ملمو در سوئد، بعدن 30 در دوسلدورف، 30 جون، اول و دوم جولای یعنی دوشنبه و سه شنبه در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه، سوم و چهارم جولای در هامبورگ، و شنبه و یک شنبه، ششم و هفتم جولای در لندن خواهم بود. احتمال دو سه برنامه دیگر هم هست در اون فرصتی که دارم، ولی به هر حال اطلاعات بیشتر رو به تدریج از وبسایت من میتونید دریافت کنید. و بالاخره دو سفری که در پیش داریم، که 7 شب و 7 روز است، از ونیس در ایتالیا که از روز شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود، و دیگر سفر به آلاسکاست که از شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست از سیاتل واشنگتن حرکت خواهیم کرد. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
راست من یه سوال داشتم سر یه رابطه‌ای که الان 3 ساله دارم با یه خانم و یه سوال کوچیک‌ترم برش داشتم، حالا نمی‌دونم دو تاشو
زبان بگم. نه بفرمایید که شما چند سالتون عزیز؟
من 26 سالمه.
این دختر خانم چند سالشونه؟
ایشون 24 سالشونه.
شما از کجا تلفن می‌کنی؟
من از اروپا زنگ می‌زنم.
چه مدتی است در اروپا هستید؟
من بزرگ شده سوئد هستم، 8 سالم بود، تقریبا 7-8 سالم بود از ایران رفتیم به سوئد، آخرشم دیگه یعنی تا الان دیگه همش اروپا بودم دیگه.
اوکی. این خانم ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایشون ایرانی هستن و 4 سال از ایران خارج شدن.
اوکی. خب چه خبر است عزیز؟
مشکل اینجاست که من تقریبا 3 سال پیش با این خانم آشنا شدم، داستان فقط آشنایی بود اولش، بعدش هم که یکم بیشتر با هم دیگه آشنا شدیم، ایشون هم من و هم ایشون خیلی مثلا از هم دیگه خوششون اومد و ایشون خیلی از طرز فکر من خوششون اومد، خیلی از حالا اگه میتونم اسمش رو بذارم شخصیت و خیلی از شخصیت منو پسندیدند و همچنین چیزی که از همه چیز مهم تر بود که الان مشکل واسه من ایجاد کرده طرز فکرم سر اعتقادایی که داشتم، من مطرح کردم اعتقادایی که داشتم به ایشون 3 سال پیش و ایشون هم استقبال کردن، هم خیلی خوششون اومد و هم گفتن یعنی همش حرفای پوزیتیو بهم دادن.
جنبه سیاسی مذهبی اجتماعی چه هست؟ در چه زمینه؟
مذهبی.
آها اوکی.
و ایشون خلاصه خیلی استقبال کردن و گفتن من یعنی حاضرم مثلا این کارو بکنم اون کارو بکنم، حاضرم مثلا ذهنمو باز کنم واسه فکرای جدید واسه اعتقادای جدید.
من ببخش عزیز ببخش. صبر کن چون به یه دلیل مهمه البته نمیخوام اسم مذهبی رو برای من آزاد بگذار. فقط شما هر دو از نظر پدر و مادر یه مذهب داشتید یا متفاوت؟
ما یه مذهب اعتقاد داریم ولی ما یعنی خانواده من و خود من معتقد هستیم یا حالا اسمشون نمیدونم چی بذارم فای از این، ولی ایشون هم خودشون هم خانوادهشون زیاد معتقد نیست.
متوجه هستم. یعنی یه ده اسمی هستن یه ده اسمی و رسمی هستن و واقعی. متوجه شدم. اوکی عزیز.
بله بله. خلاصه داستان اینجوری شد که ایشون خیلی خوششون اومد و من خیلی خوشحال شدم چون یعنی یه فرصت خیلی خوبی واسم بود، هم دختر بود که واقعا دوستش داشتم، هم احساس میکردم همه جوره با هم دیگه مچ میشیم، فقط داستان اعتقاد بود که ایشون جوری که حرف میزدن دیگه احساس کردم دیگه همه چیز خوب پیش میره و یعنی همه چیز اوکی هست. بعد از تقریبا 1 سال به که مشکلاتمون شروع شد از اینجا بود که ایشون برگشتن گفتن من حرفایی که به زدنم و من سرش مثلا وای نمیستم، من اون چیزی که مثلا هر اون حرفی که زدم الان دیگه طرز فکرم عوض شده، نظرم عوض شده، من اون کار مثلا من اونجوری نمیتونم زندگی کنم و اینم من میخوام زندگی رو همینجوری که هست ادامه بدم بدون این که هیچ تحقیقی بکنم سر اعتقادت، بدونم واقعا درست چی هست یا نیست، من میخوام همون باشم که خودم هستم.
اوکی بذار عزیز چون موضوع مهمه صبر کن. یه زمانی هست که شما یه باور و اعتقاداتی دارید که در جامعه هم به نوعی حاکمه، یعنی شما در ایرانید مثلا مسلمانید، در امریکایید مثلا مسیحیید، یه زمانی هست که نه شما در اون کشوری که هستید گفتم بدون که بخوام وارد بحثش بشم اقلیتید، این شماره 1. دوم یه زمانی هست که شما گفتگو رو در حد اعتقادی دارید، یعنی در چارچوب فلسفی مسئله، اعتقادات مسئله، بعضی وقت فلسفه اولا یا الهیات و یا مرتبط به اصول اخلاقی است. اینجا معمولا آدما میتونن با هم توافق کنن، اما یه زمانی است که شما میگید نه من فرض کن از برداشت مذهبی به این نتیجه میرسم که باید غذا رو اینگونه خورد، بچه رو اونگونه تربیت کرد، رابطه رو با مردم آنچنان داشت. اونجاست که برخی از اوقات ماجرای اعتقادات دیگه مسئله نیست، در حقیقت تفسیر و تعبیر اون اعتقادات هماهنگیش با شرایط زمانی و مکانیه و یا اصولا درست و غلط بودن مسئله هست که در حالی که شما ممکنه اعتقاد رو بپذیرید اون کار انجام ندید. و اینو در همه این برداشت ها و دریافت های دینی شما کم و بیش میتونید ببینید. حالا سوال من از شما اینه که آیا او آمد در نظام فلسفه و جهانبینی و باورها و اعتقادات شما در عالم نظر مخالفتی داشت، یا اینکه وقتی که شما اینو پیاده کردید در حالت عمل دچار اشکال شد؟ مثلا شما آمدید گفتید بر اساس باورهای اعتقادات من یک نوع عفت و پاکدامنی اساس کاره، و اونم گفت به مثلا یه پسری پیدا کردم که خاطرم مسئول است، اما بعدا بهش برگشتید گفتید حالا به خاطر این عفت و پاکدامنی مثلا تو با تو خونه باشی کسی نبینته. خب اون موقع ماجرا خیلی فرق میکنه. حالا سوال من از شما اینه که آیا شما در نظر دیدید که ایشون با شما مختلف و متفاوت شده، یا در مسائل عملی اختلاف با هم پیدا کردید؟
داستان اینجوریه که میشه بگی دوتاش. ایشون الان به من همیشه مثلا بحث باشین میکنن، میگم آدم نمیتونه بدون اینکه هیچ علمی داشته باشه درباره دین، بدون اینکه هیچ تحقیق کرده درباره دین، بگه فقط من اینو میذارم کنار، نمیخوام چیزی بدونم، فقط اگه خوب باشه بد باشه من میخوام فقط اینجوری باشه. من مشکلم با ایشون همسر
آخه عزیز نه سب کن آخه این حرف ببین عزیز، این حرف یه دو تا اشکال کوچولو داره. بذار من تو حل کنیم تا ببینیم به کجا. یکی این که ببین ادیان بر اساس یه تعریفی که مردم دنیا دارن، چون یه اشکال ما ایرانی ها اینه که تعریف خودمون یا تعریفی که در ایران حاکم است بکنیم تعریف دینه. نه، این تعریف دین نیست. این نوع چیزی که در ایران بهش میگن دین یا حتی ادیان چندگانه که بشناسیم هیچ ارتباطی به ژاپنی و کره‌ای یا چینی نداره. یعنی اولا شما باید مطمئن بشید که این حرفی که شما میزنید یه مفهوم عمومی از مسئله دینه. دومی که از فحوای حرف شما یه برداشتی میشه که این دینی که شما میگید فقط در چارچوب باور و اعتقاد و اصول اخلاقی نمیمونه، از در وارد حریم زندگی میشه. حالا میخواد تو قوانین و مقررات و روابط یا در صحنه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی یا تربیتی یا زناشویی کار بکنه. خب اونجا یه بحث جدی است. و این تصور که همه اگر دینی داری باید دربارش اطلاع داشته باشی، آخه داستان این است که بسیار از وقت اصلا اطلاعی در این نیست که اون آدم ها باید داشته باشن. یعنی ببینید حتی بسیاری از اوقات ادیان درباره موضوعای اصلی و اساسی که مثل روح هست که مهمترین موضوعشون ساکتن، چه بقیه موضوع اینا رو مردم برش درست کردن. و الا تحقیق، اگر تحقیق در اصل دینه که غالب اوقات شما خیلی به جایی نمیرسید. اگر در آدما چیزایی که ساختن و بهش چسبوندنه، خب اون که دیگه ماجرای دینی نیست. و بسیار از آدما اصلا علاقمند نیستن، بسیار آدما به موضوع اقتصادی علاقمند نیستن، بسیار آدما به موضوع سیاسی علاقمند نیستن، بسیار آدما به موضوع مذهبی علاقمند نیستن. شما چرا اینو عیب ایشون میدونی؟ میگه آقا من علاقه به موضوع دینی ندارم. اشکارش چی از نظر شما؟
من چون یعنی خیلی نرماله دیگه، من وقتی یه اعتقاد دارم و دوست دارم این اعتقادم ادامه بده، مثلا این دوست دارم، مثلا اگه دوست دارم خانوادم رو که قرار تشکیل بدم، چون به خاطر اینکه این اعتقاد دارم و فکر میکنم اعتقادم درسته، خب خیلی نرماله از اینکه اینو بخوام واسه خانواده آیندم.
خب آخر نه ببینید عزیز، من اصلا مخالفتی ندارم. شما روزی که گفتید من دلم میخواد در سوئد زندگی کنم یا در تهران یا در لس آنجلس، انتخاب شماست. ولی اینکه اینو اسمش علمی بذارید و درست بذارید جای گفتگوه. یعنی شما حرفی که میزنید بسیار، شما بگید من میخوام با کسی ازدواج کنم که باورها و اعتقادات و جهانبینی شبیه من باشه، نه تنها این کار حرف درستیه، کار خوبی هم هست. بلکه آدم ها قرار نیست سر این موضوع با هم جنگ و جدالی داشته باشن. ولی روزی که یه آدمی گفت من اینجوری نیستم، من باید همون آزادی که برای خودمون قائلیم که اینجوری فکر کنیم، بر اونم قائل باشیم که اینجوری فکر نمی‌کنه. حالا اینکه بخوایم بر مبنای اون این تصمیم بگیریم که ما به هم نمی‌خوریم یا به درد هم نمی‌خوریم، هم کاملا حرف درستی. ولی ببینید، شما کوشش می‌کنید که بر اساس همون باوری که خودتون دارید موضوع رو استدلال کنید. درست بس که کسانی مونه که من فان همین امروز تلویزیون ایرانی میدیدم، مثلا همجوری ما تو مبهوت مونده بودم که آدم بیاد بگه که این حرف رو ببینید من استدلال میکنم، بعد بگه همونطور که مثلا در کتاب مقدس آمده. آخه ای بابا، ما داریم بحث کنیم درباره اینکه این حرف درست یا غلطه. تو که نمیتونیم به چیزی که ما الان میخوایم ببینیم درست یا غلطه استناد کنیم که چون درسته پس این حرف درسته. اول تو به من بگو که اینو بحث بخوای در چارچوب اون کتاب آسمانی بکنی، خب اصلا بحث نداریم. تو میگی در این کتاب آسمانی این حرف اومده، تمام. مگر اینکه من بگم نه این معناش این نیست. ولی اگر همون برداشت و دریافت تو رو میپذیرم درباره اون موضوع که ما دیگه نمیتونیم اختلاف با هم داشته باشیم. اگر گفتی نه کتاب آسمانی به کنار، درست و غلط بودنش به کنار، میخوایم ببینیم این جمله و مطلب درسته یا غلط، حالا که نمیتونی دیگه استناد کنی چون در کتاب آسمانیه پس درسته. یعنی میخوام اینو بگم، من چیزی که از فهوای صحبت شما میشنوم این است که من یعنی اینجوری میشه فهمید شما رو، من به حقیقت رسیدم، تو هم که حالا فعلا در این حقیقت با من شریکی، پس بنابراین تمام بسلام نتایج یا تبعات اون رو هم باید تو بپذیری و دیگه راهی غیر از این نداری. و اگر بخوای غیر از این عمل کنی، درست مثل این است که تو بخوای یه غذایی رو گرم کنی تازه چراغ رو خاموش کنی. استدلال شما اینجا بهش، ولی اگر کسی بگه مثلا غذای گرم نمیخوام چی؟ یعنی من بر اساس حرفای شما حرفش نیست که خیلی از آدم هستن هیچ اشتیاقی به گفتگوهای سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی یا مذهبی نداره. و اینکه تو چون تو جامعه زندگی میکنی، کار میکنی، باید با اقتصاد کار داشت باشی و مالیات چون تو کار تو جامعه هستی باید به سیاست کار داشت باشی، حرفی هست که میشه زد ولی نه به اون شدت، چون همه آدم ها درگیر همه این کارا که نیستن.
بله ولی آقای دکتر، مثلا من امروز اگه مسلمان باشم و به خیلی چیزایی توی اسلام حالا اعتقاد داشته باشم، بعد از این واسم یه پوینت مهمیه، یعنی یکم سخت واسم از این که اینو مقایسه کنم، از این که مثلا من بحث سیاستی رفتی کردی، شاید سیاست اونجوری که اثر میذاره روی تربیت خانواده و تربیت مثلا بچه ها، اگه بخوام داشته باشم، زیاد اون اثر رو نمیذاره تا اعتقاد. اعتقاد یه چیز خیلی
بزرگی. نه با تون موافق نیستم عزیز. من بذارید باز شما رفتید سراغ اون، چون برای شما مهمه اینجوری میگید. اولا بقیه هست، شما فکر کنید نظریات مارکسیستی باور و اعتقادشون و آمادگیشون برای حتی مردن کمتر از اعتقادات مذهبی بود؟ کجا بود عزیز؟ هیچ دینی در جهان به صورتی که مارکسیست رشد کرد رشد نکرد. هیچ باوری این چنین ظرف مدت کوتاهی همگیر و جهانگیر نشد و حتی قدرت رو به دست نگیره و براش هم پاش ایستادن و به خاطرش هم مردن. نه ببینید، اینا استدلالاییست که شما برای خودتون، یعنی شما فکر کنید این اعتقادات مذهبی اصل بقیه نیست. ممکنه نظرتون تا حدودی درست باشه، ولی این رو وقتی به کار میتونید بگیرید عزیز که دیگری هم با شما در این زمینه توافق داشته باشه. ولی حق شما برای که کسی رو انتخاب کنید که مانند شما فکر میکنه کاملا سر جاشه. من اصلا با اون بحثی ندارم، یعنی اون حرفیست که درست است. اگر ایشون به شما بگه من همچنان تو رو دوست دارم، میخوام با تو هم ازدواج کنم ولی میخوام با افکار و عقاید تو مخالف باشم، خب ما گرفتاری داریم. این درست نیست که دو تا آدم بگن ما همدیگه رو دوست داریم ولی میخوام من زن یا شوهر کسی دیگه بشم، میخوام برم ایران زندگی کنم، یعنی میخوام تو رو ببینم. یعنی اونجا مسئله است. شما اونجا میتونید بگید که تو راهت رو از من عوض کردی، ولی اون گفتگویی که شما داشتید رو میتونه نشانه این باشه که ما در این اصول با هم مشترکیم، پس حالا باید جواب بعدی رو تو بپذیری. من اونجا با شما بحث داشتم و علتش هم میگم چرا با تو این بحث رو داشتم عزیز، به خاطر اینکه با توجه به سنی که دارید، تو این سن من چرا معتقدم سه چیز در این جوان و نوجوان خطرناکه، نمیگم بده، خطرناکه. یکی مذهب، یکی سیاست، یکی فلسفه. و متاسفانه بسیاری از ادیان آمدن بار سیاسی و فلسفی رو هم به اعتقادات اضافه کردن و حالا شما با سه تا چیز خطرناکی که هر کدومش به تنهایی مسئله است، ستا رو وقتی با هم ترکیب میکنید، یعنی مسئله مذهب رو تو سیاست میارید و تو زندگی عمومی اجتماعی و حتی به هر حال اداره جامعه که سیاسته، و بعد میبریدش تو مسائل فلسفی و الان همین بحث باورها و اعتقادات، شما وارد یه حریم بسیار بسیار خطرناکی برای جوان شدید و اونجاست که علت خطرش هم تندروی ماست. علتش همه چیز رو سیاه و سفید دیدن، حقیقت مطلق رو از
پایین‌ترین قیمت، بهترین سرویس در سراسر آمریکا. 818-292-8141 به وبسایت ticketcleaners.com بروید و ببینید رفع مشکل جریمه رانندگی شما برای وکلای آگاه و با تجربه ما چقدر آسان است. 818-292-8141.
بهترین ها و بهترین شرکت مسافرتی سفر می کنند. Starline Tours 323-785-6700 و 323-785-6701. ترکیه خاطر انگیز، 9 شب و 10 روز از 26 جولای الی 4 آگوست. تور استثنایی هندوستان، 10 شب و 11 روز 25 اکتبر الی 5 نوامبر. و اما تور مخصوص ایام شکرگزاری به ویتنام و کامبوج، 9 و 26 نوامبر الی 4 دسامبر. Starline Tours 323-785-6700 و 323-785-6701. هموطنان گرامی، مرکز پژوهشی مایندفول اورنس دانشگاه UCLA کلاس‌های مایندفولنس مدیتیشن خود را به زبان فارسی به جامعه ایرانی تقدیم می‌دارد. هدف از این کلاس‌ها با آگاهی، آرامش و مهربانی زندگی کردن از طریق تمرین مدیتیشن می باشد. دوره 6 هفته، زمان 6:30 تا 8:30 بعد از ظهر هر پنجشنبه، مکان دانشگاه UCLA، شهریه $150 برای عموم. جهت ثبت نام به وبسایت mark.ucla.edu مراجعه فرمایید. اگر دسترسی به کامپیوتر ندارید با تلفن 424-703-3393 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد و عصر بخیر حضور شما شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. امروز چهارشنبه آخرین روز مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود و تبلیغات انتخاباتی از صبح فردا پنجشنبه در ایران ممنوع است. از 8 نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان تا کنون 2 نفر غلامعلی حداد عادل و محمد رضا عارف کنارگیری کردند. حسن روحانی، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف، محسن رضایی، سعید جلیلی و محمد قرضی 6 نامزد باقی مانده در صحنه انتخابات ریاست جمهوری هستند. کمیسیون اروپا امروز برای گسترش مبارزه علیه تقلب و فرارهای مالیاتی پیشنهاد ایجاد مکانیزمی را برای تبادل اطلاعات اتوماتیک بین مسئولان مالی اتحادیه اروپا مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد هر گونه اطلاعات مربوط به درآمدهای مالی، سود سهام و موجودی سپرده های بانکی باید به صورت خودکار در اختیار مسئولین قرار گیرد. اروپا در حالی بحران اقتصادی و بحران بدهکاری بانک‌ها در این قاره را می‌گذراند که اعمال این گونه طرح‌ها می‌تواند میلیاردها یورو بر درآمد دولت‌ها بیفزاید. گزارش‌ها از ایالت اوهایو در امریکا حاکی است آریل کاسترو، مردی که 3 زن را ربوده و به مدت 1 دهه آنها را در خانه خود زندانی کرده بود، امروز در دادگاه حاضر شد. بر اساس گزارش ها در دادگاهی که امروز در شهر کلیولند تشکیل شده بود، آریل کاسترو سخنی نگفت و وکیل مدافع وی او را در رابطه با صدها اتهامی که علیه او مطرح شده بیگناه اعلام کرد. آماندا بری، جینا دی هسوس و میشل نایت 3 زنی هستند که به طور جداگانه بین سالهای 2002 و 2004 زمانی که 14، 16 و 20 ساله بودند توسط آریل کاسترو ربوده شده و مدت 1 دهه اسیر او بودند. آماندا بری که اکنون 27 سال دارد، هنگامی که در اسارت کاسترو بوده فرزندی از او به دنیا آورده و میشل نایت که اکنون 32 سال دارد در زمان اسارت خود توسط کاسترو 5 بار باردار شده و هر بار با شکنجه و ضرب و شتم آریل کاسترو بارداری وی خاتمه یافته است. کاسترو 52 ساله با 330 مورد اتهام از جمله آدم ربایی، قتل، شکنجه و تجاوز روبروست و اکنون با وثیقه 8 میلیون دلار در زندان به سر می‌برد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش و خدا نگهدار.
برنامه ای که می شنوید بازپخش یکی از برنامه های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله آقا دکتر
جان، حالا اگر فکری کردیم جان بفرمایید.
میشه من فقط یه توضیح خیلی کوچیک بدم که بیشتر رو بفهمید؟ داستان من یه سری داستان از اولش گفتم واسه همین یعنی تقصیر من بود، ولی رفتیم تو بحثایی که یه ذهن من سالف شده هست. یعنی من احساس بکنم من صد درصد اینو فهمیدم، نه این توقع رو دارم نه از ایشون، نه احساس میکنم یه روزی باید پاشن مثل من فکر کنن و الان که مثل من فکر نمی کنن مشکله، و کاملا درک میکنم از اینکه ایشون اینجوریه و من اینجوریه. بحثمون الان کجا شد؟ مشکلمون الان به یه جایی رسیدیم که ایشون میگن من دوست دارم اینجوری زندگی کنم، من یه سری چیز به خاطر اعتقادایی که دارم، یه چیزه، یه بعضی از مسائلی که اسمشو اگه بذارم عملی ازشون خواستم، مثل پوشش لباس، که ما تو اون مشکل افتادیم. ایشون هم تقریبا دو هفته پیش به شما زنگ زدن سر یه کیسی با شما حرف زدن و شما بهشون گفتین از اینکه علایم مثلا رفتار ایشون خیلی نزدیک به هیستریونیک پرسونال دیسوردر هست، اونم یه مشکل میشه که چون سر پوشش هم مثلا خیلی واسه ایشون مهمه، یه فقط یه مشکل بزرگتری شد این دیس کیس. مثلا این من مشکلم بیشتر اونجاست، نمیدونم کار درست این تو الان چیه، وقتی ددلاین وقتی دیگه رسیده به آخرش، که هم من درک میکنم از این که چرا اینجوری، هم ایشون درک میکنم. مشکلم بیشتر اونجا بود از این که نمیدونم الان کار درست چیه.
ببینید عزیز، من اگر حرف شما رو درست فهمیده باشم، شما بر اساس باورها و اعتقاداتون به هر حال به نوعی از رعایت یه اصولی که درست و خوب میدونید در زمینه مربوط به افراد به ویژه خانوما و یا پوشش چون اشاره کردید معتقدید، و ایشون اگر بر اساس آنچه که شما میگید، من به این نترستم که شخصیت هیستریانیک یعنی هیجانی و نمایشیان، معناش این است که اتفاقا هدفشون از خودشون و بدنشون و لباسشون بیش از هر چیزی جلب توجه دیگرانه، و این درست با هم در تضاد، یعنی این درست مانند یک کسی است که قرار نیست نمک بخوره ولی تنها چیزی که بهش میخوان بدن یه چیز به قول معروف شوره. خب اینو کاملا میشه فهمید، یعنی در اینجا اگر این دوتا فرض درست باشه، فرض اول در جهت نظر شما که به نظر میرسه درسته با گفتنتون، و دوم اگر آنچه که شما میگید من یادم نمیاد در مورد ایشون شخصیت هیجانی و نمایشی هستن، خب اینا با هم نمیخونه، یعنی اینا با هم کاملا در تضادن، و علتش هم این نیست که هیچ کدوم از شما عیب و ایرادی دارید، علتش هم این است که یکی میخواد بره به سمت شرق، یکی هم میخواد بره به سمت غرب از یه نقطه، و یه دونه ماشین بیشتر ندارن. خب مشکل اختلاف اونجاست. حالا آیا به نظر شما این یه واقعیت هست، یا اینکه ایشون اینو میخواد بهانه بکنه برای اینکه دلیلی داشته باشه یا شما رو به رأی و نظر خودش تسلیم کنه یا بره از رابطه بیرون؟
نه من فکر میکنم یعنی مطمئن 100% هستم که این خود واقعیته، چون ایشون یعنی خیلی دوست دارن که با من بمونن و یه زندگی تشکیل بدن، همچنین من.
خب اگر ایشون هم چی باوری دارن خب پوشش رو رعایت کنن، اینکه کار سخت و مشکلی.
منم بعضی وقتی به یه بحث به یه جایی میرسم، اول ایشون هستن اینجا اگه خواستیم باشون حرف بزنیم، فقط من این جمله رو بگم، من حتی بعضی وقتی دیدم که بحث به دیگه یه جای خاصی نمیرسه، یعنی یه جای خاصی نمیرسیم، بعضی وقتا این فکر میاد تو ذهنم از این که خب مثلا تو حالا این کارم کردی، مثلا این پوششه، تمام زندگی نیست، شما حالا این کارم کردی مثلا چی میشه؟ من ولی ایشون یه تعبیر دیگه داره از این داستان. ایشون میگه این معنای عشق نیست، عشق یعنی همون جوری که من هستم باید منو قبول کنی. منم همزمان میگم نه، من این داستانو مثلا اینجوری نمیبینم، من میبینم من از دو تا شخصیت متفاوت هستیم، حالا میخوایم با هم زندگی کنیم، یه سری مسائل هست بین اون به خاطر مثلا اعتقاد، اینو شما اگه رعایت کنید این نیست، یعنی این دلیل نمیشه از این که مثلا به حس من برگرد بگی این حسی که به من داری این عشق نیست. این حالا
نه البته بس درباره عشق تو رو، ولی بیاد بزرگ جوریه نبکن. ببین عزیز، بیاد فرض رو بر این بگیریم که ایشون شخص، فرض رو بر این بگیریم، من نمیدونم شخصیت ایسترانی که هیجانی و نمایشن و اصلا به خاطر خودشون یا شما یا اصلا توی شرایط خاصی هستن وسط یک شهر بسیار مذهبی در داخل ایران، خب بسیار طبیعی است که اون پوشش رو رعایت میکنن، ولی نگاهشون چی؟ لبخندشون چی؟ ذهنشون چی؟ یعنی اونجا مسئله است. یعنی شما میتونید پوشش کامل، پس تمام این کسانی که پوشش دارن هیچ نمیفهمن کی زنه کی مرده، نمیفهمن کی ازشون خوشش میاد یا بدش میاد. اشکار کار شخصیت هیجانی این است که اگر چنینن دعوت داره، یعنی یه نگاهی، یه لبخندی، یه حالی از دعوت داره از دیگران بدونی که قصد دادن مهمونی داشته باشه. این یکی. دوم بریم سراغ شما. اگر شما یک کسی هستید که به این موضوع اونگونه که من حدس میزنم، اصلا نمیخوام بگم نظرم درسته، حدس میزنم نظر دارید، شما نگاهتون به زن و مرد و نگاهتون به مسائل رابطه نگید به دلیل باورها، نه، اینو نگاه کنید، چون شما اصلا گفتید بحث علمیه، از نظر علمی جای سوال داره، یعنی این چه معنایی داره؟ موضوع مهم و اساسی در یه مقدار ذهن سالم، ذهن پاک، ذهن به نوعی رعایت کن اصول اخلاقی است تا ظاهر و بدن، و همینجاست که در جوامعی که همه این پوشش ها رو دارن از یک طرف خیانت های بزرگ همچنان اتفاق میفته، از جانب دیگه خودش مثلا گرفتن چند زن خودش خیانت بزرگ، فقط خیانت نیست که از جانب مرد خیانت تلقی نمیشه، از نظر زن میشه. آخه ببینید اینا با هم نمیخونه، یعنی اشکال کار رو چرا شما در اونجا نمیبینید که شاید موضوع رو یه جور دیگه حل کنید؟ چون اگر بخواید از طریق اینکه یه چیزی درسته یه چیزی غلطه حرکت کنید، احتمالاً به جایی نمیرسید. اگرم یکی نظر دیگری رو بپذیره، هم به عنوان یک نظر باخته است، هم بدون تردید در بلند مدت از توش بیرون میاد و گرفتاری هایی درست کنه. ولی اگر موضوع رو از اون دید بهش نگاه نکنید که این چون باور منه، بلکه از جهت اینکه درسته یا خوبه بهش نگاه کنید، به توافقی هم اگر نرسید مسئله ای نیست. یعنی من اگر به شما بگم یه چیزی خوبه شما بگید بده، خیلی خوب، ولی اگر من اینو چسبونمش به کل نظام باورها و اعتقاداتم، یا آنچه که شما میگید رو به کل نظام باورها و اعتقاداتون چسبم، من با صد چیز دیگه شما میتونم مسئله و مشکل داشته باشم. بنابراین به نظر من راه حل مسئله در گفتگوی واقع بینانه است و دلایل ایشون رو شنیدن. فرض کنین ایشون ممکنه بگه من به خاطر تو رعایت این کارو میکنم، یا اصلا به خاطر خودم، ولی نگاه سنگین مردم رو چیکار کنم؟ نگاه تمسخرآمیز مردم رو چیکار کنم؟ اون وقت پاسخ چیه؟ یعنی اون دیگه جان
اتفاقا از این طریق ما سعی کردیم حرف بزنیم، از اینکه مثلا نظر علمی درباره این داستان چی هست، ولی بازم به جای خاصی نه.
آخه این موضوع رو علمی نمیتونید داشته باشید عزیز، یعنی علمی اولش تو این گونه موارد برای که ملاک و میزان نیست، اصل علمی و حرف ایناست که این آزادی و آزادگی رو بپذیر، یعنی اون اصله، یعنی داره. اون مقید کردنه تو اون بحث قرار نمیگیره. ببینید ماجرای علم یعنی من پرسش دارم، ماجرای اعتقاد یعنی من جواب و پاسخ دارم. اشکال کار اینجاست، یعنی روزی که آدم پاسخ رو داره، حالا هر سوالی میخوای بگو من از اون طریق به تو پاسخ میدم، وقتی هم که ندارم میگم یا نمیفهمی یا حکمتش رو متوجه نمیشی یا حرفی از این قبیل که در طول تاریخ به ما گفتن. ولی وقتی که بحث علمی میکنی میگی من سوال دارم، و همچنان بعد از اینکه تازه برای پرسشت هم پاسخی پیدا کردی، دنبال پرسش در همون زمینه و پاسخ تازه‌ای هستی، این اون تفاوت دنیای علمه. بنابراین شما وقتی که به یک فرض کن سمینار علمی میرید، یک کوششی در همه میبینید که میخوان چیزی رو که تا به حال ثابت شده رد کنن، در حالی که وقتی شما به یک سمینار مذهبی میرید، مثلا وقتی که به هر حال اصولگرای و بنیادگرای هستن، تمام مدت میخوان چیزایی که اصلا به هیچ وجه به دنیای امروز که سر به انسان نمیخوره رو ثابت بکنن، و اینه که وارد حاشیه ها و تفسیر و تعبیرای عجیب و غریبی میشن که آدم باورش نمیشه چگونه ذهن میتونه تا این حد از واقعیت دور بیفته. بنابراین یه کمی حیفتون اگر سه سال با هم بودید، اگر فکر میکنید همدیگر رو دوست دارید، یه مقداری با این موضوع و اگر برخورد درست بکنید شاید حل بشه. علاوه گفتم از نظر واقعی و از نظر علمی و عقلی و منطقی و شرایط زمان و مکان، یعنی اون ضرورت زمان و مکان نه جبر تاریخ، میشه به یه جایی رسید و نتیجه گرفت. یعنی اینگونه نیست که اینقدر از هم فاصله داشته باشید که رابطه رو به هم بریزه. و استدلالای از این قبیل که اگر منو دوست داری همه چیز رو در من بپذیر، این حرف هم درسته هم غلطه. درسته به این معنا که ای دوست دارم، دوم که اصلا من دلیلی که تو رو دوست دارم به خاطر اینکه اون شباهت‌ها رو با هم داریم، قرار باشه اون شباهت ها به تفاوت ها و تضاد ها منجر بشه که دلیل نداره. من چرا تو رو دوست دارم؟ به خاطر اون اجزاه، اون اجزاه خوبی که در تو هست و اجزایی که من در تو خوب میبینم. ولی اگر تو من بگو چیز بد من رو هم نبین یا چیز بد من رو هم خوب بدون، که خب من دیگه حالا اصلا با تو در ارتباط نیستم، من با یه تصویر و تصور ذهنی از تو که تو نیستی رو به رو هستم. یه کمی اینا پیچ و تاب داره، چون جوونی تو اهل بحثید، امیدوارم این کارو بکنین. البته ایشون چون 20 تا 20 سالگی اشتباه نکنم در ایران بوده، فارسیش میتونه بهتر از تو باشه، در حالی که فارسی تو هم خیلی خیلی خوبه. من تعجب میکنم اگر 7-8 سالگی اومدی بیرون و همچنان در کشورهای اروپایی زندگی کردی و فارسی اینقدر خوبه. ولی باز با هم گفتگو کنید، بگذارید اتفاق از توی همین بیاموزید. این نوع موضوع ها آدم اگر ازش بیاموزه کارش درسته، اگر بهش بیاویزه بالاخره مثل دوتا آدمی که خودشو دار زده ازش خواهد آویخت. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. حالا اگر یه زمان دیگه سر این موضوع یکم کارتون بالا گرفت و فکر کردید که به یه جایی رسیدید که میشه بحث کوتاهی داشت، مشروط بر این که هر دو تاتون بیاید، بیاد روی خط با هم صحبت کنیم. کدوم شهر هستی شما؟ کدوم کشور؟ جان نه دیگه، من آخه امروز عزیز، من چون دوستان دیگه هم هستن روی خط و دازه کافی هم که دو قسمت رو ما با هم صحبت کردیم دیگه، من اون وقت این درست نیست، در خصوص کسانی که از ساعت 3 روی خط بودن. بگذارید یه وقت دیگه شما هم حرفاتون بزنید، کتک کاریاتون میکنید، وقتی خونین و مالین شدید من یه زنگی بزنید ببینم. خواهش میکنم، شنگ و رجمن با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید، می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز، آماده پیگیری مشکل تکراری اتومبیل شما و دفاع از حق قانونیتان است. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانستند اتومبیلشان به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. و اگر دیلرها بعد از 3 یا 4 بار قادر به برطرف کردن نقص اتومبیل شما نباشند، توصیه می شود بلافاصله برای دریافت مشاوره رایگان با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 وکیل برجسته امور لمن لا پیام شاهیان.
عزیزم، این جواهر سمبل عشق منه،
این جواهر معذرت خواهی منه، میمیرم وقتی از دستم عصبانی میشه،
این جواهر هدیه منه،
این جواهر همه قلب منه، عزیزم خیلی دوستت دارم،
این جواهر ها تخصص ماست. سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
عزیزم 50 سالگرد ازدواجمون مبارک، هنوز به اندازه همون روزایی که باید ازدواج کردم دوستت دارم.
جواهری براکس، جایی که قصه عشق شما شروع می شود. جواهری براکس در نیوپورت بیچ در خدمت شماست. 949-250-9949 braxjewelers.com. جواهری براکس در نیوپورت بیچ 949-250-9949. جواهری براکس 949-250-9949 braxjewelers.com. جواهری براکس در نیوپورت بیچ.
ولی پرودیوس مارکت با 21 سال سابقه در ارائه بهترین سرویس به جامعه ایرانی در 3 منطقه رسیدا، سیمی ولی و والنسیا.
حراج امروز ماهی قزلالای قرمز پاندی $3.99، گردوی نصفه و خرد شده پاندی $5.29، انگور بدون هسته قرمز پاندی $0.79، آبراهام گلد کاشر زیر نظر RCC با تازه ترین گوشت و مرغ و سنگک هولوید در ولی پرودیوس پلازا موجود است.
818-609-1955.
برای گرفتن بالاترین حقوق و مزایای دولتی و سریع‌ترین راه‌های گرفتن گرین کارت با من اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-1122 949-552-1122.
Universal City California. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو با من صحبت می‌کنید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی. خیلی خوشحالم که برنامه خوبتون رو دارم گوش می‌کنم و با شما صحبت می‌کنم.
منم همین.
قبل از اینکه سوالمو بگم می‌خواستم از قبل از شما عرض بخوام که فارسی من زیاد خوب نیست. مثل شنونده قبلی منم از 8 سالگی به سوئد اومدم و سنم الان 32 ساله و با مادر و پدر و برادر بزرگم اومدم که از قبل عرض میخوام که شاید از شما در وقت توضیح بیشتری لازم داشته باشم. سوالی که دارم راستش این است که من در اینی که موفق نشدم که با کسی برای ازدواج و فامیل تشکیل دادم تا به حال کسی رو پیدا نکنم که بپزندم یا پیدا کنم که به من بخوره، تا مقدار زیادی این اشکال در خودم دیدم و به دنبال این بودم که خودم رو درست کنم و حالا که به اینجا تا مقدار زیادی رسیدم هنوز این سختی رو میبینم که با کسی آشنا شدم که زندگی خوبی تشکیل بدم هنوز مشکل دارم توش. واسه همین میخواستم از شما بپرسم که چجوری فکر کنم و اشکالم در چیه که این نوع آدم ها در زندگی میان و میرم که تا حالا بودم.
آخه من نمیدونم عزیز، چون شما اون اطلاعاتو داری، به من بگید خودتون فکر میکنید چه مشکلی برای ایجاد رابطه و ارتباط یا یافتن آدم مناسب دارید یا اصولت این آدم هر کدومش خود آدم مناسب برای شما کیه؟ چون شاید یه چیزی شما بخواید که اصلا نداری.
ممکنه درست همونجوری که شما بگیم، ولی اینجوری که من با هم با مشاور صحبت کردم و این 5 سال اخیر خیلی هم کتاب‌های روانپزشکی خوندم و به برنامه شما گوش کردم به اینجا رسیدیم که هم از نظری تیمیان صدمایی که به من خورده از کوچیکی مشکل بوده، ولی تا مقدار زیادی با کسانی آشنا میشم که اون توانایی که من دارم و ندارم و این چیزی که درونش رو میبینم و اول با تصویری که از اونا دارم که اول باشون آشنا میشم، کمی با گذشت وقت معلوم میشه که اینجوری نیستم. از اول همه چی شاید خوب به نظر بیاد یا من شاید دیرایین زیادتر باشه که به نظرم اونا خوب بیان، ولی با گذشت وقت میبینم که از نظر کمیتمنت، کمیونیکیشن یا گذشت از دوست دختره قبلی و این دوست بودن با اونا چیز خیلی معمولی در سوئد مثل این که و این خودفریبی و این کم پشتگاری توشون میبینم که خودشون رو جلو ببرن و همینجور تو گذشته موندن.
حالا من بچه
که من نمیدونم من چجوری میتونم از قبل به نظرم اشتباه در انتخابمه.
نه متوجه هستم، نه اینو متوجه هستم، ولی ببین از آخه دنبالش سری حرفا بود که موضوع رو از این سادگی در میاره. این که آدم ها در ظاهر از هم خوششون میاد هم دیگر بیان خوش بیاد خیلی عادیه. ما حتی در زبون فارسی زبون سایی میدونم مثل مار خوشخط و خاری، یعنی انقدر این زیباست که آدم میره ولی بعدا آدم رو نیش میزنه و میکشه. بنابراین اصلا تعجبی نداره که شما از یک کسی خوشتون بیاد، این یه مسئله است. اما این که خوش اومدن رو و یه آدمی رو مناسب دانستن یا به هر حال به سمتش جذب شدن رو به عنوان پایان کار بگیریم اشتباه است. حالا صحبت بعدی این است که این آدم قراره در یه چارچوبی به شما بخوره. فرض کنید سنشه، سوادشه، جایگاه اجتماعیشه، هر چیز خانوادهشه، در اون حدی که تو یکی دو جلسه میشه دید. و اگر بعد از اینکه شما از یک کسی خوشتون اومد اون از شما خوشش اومد بعد از یکی دو جلسه اون تو اون چارچوب نمیخونه که موضوعش منتفی است. اما شما الان دارید حرفی بیش از اون میزنید. یکی از حرفاتون این است که وقتی که من با اینا هستم چون شما تأکید کردید، میبینم مثلا اینا موضوعشون هنوز مثلا گرفرندهای قبلیه. من یه سوال دارم، مثلا چرا این موضوع مطرح میشه، اونم در یک کشور اروپایی یا سوئد ای شما زندگی میکنید؟ شما میتونید بگید که میخوام یه شناختی در جهت نوع روابطی که این آدم داشته پیدا کنم، ولی چرا شما باید خبر داشته باشید که با کدام دوست دخترشون در چه سنی چه کردن چه نکردن، سر چی رابطهشون به هم خورد یا نخورد؟ اگر شما به دنبال این هستید، یه مقدار جای سوالی که چرا؟ بذارید این قدم رو پیش بریم. چرا شما باید درباره دوستای دختر اونا بدونید؟
بیشتر این است که در زندگیشون هنوز هستن. و یه دوستی هست که از طرف دوست دختر قبلی بیش از اینی که فقط دوست معمولی باشن هست. و
خب این تموم شد. نه سب کنید، سب کنید. نه سب کنید، سب کنید. به مجرد که از این خبر شدید خداحافظ دیگه.
پس 99% پسر سوئدی و خدافزی باشه که چون طرز زندگیشون اینجوری بیشتر و بیشتر واسه من واضح میشه که همین مثلا حتی برادرم که خانومش سوئدی هست مدت درش از هم جدا هستم، ولی هنوز که هنوز وقتی جشن و موقع میشه با گرلفرند و بویفرند جدیدشون میان جشن و خیلی معموله که در این کشور بگن خب ما هنوز با هم دیگه دوستیمون رو نگه می‌داریم، دوستم هستیم با اینکه دوست پسر دوست دختر نیستیم، که این یه چیزی تو جامعه خیلی چیز معمولی به نظر
خب میاد. نه ببینید عزیز، نه صبر کنید
واسه من نیست.
نه خب نه صبر کنید، صبر کنید. اولا من نمیدونم با این 99% شما چه کنم، ولی اون بکنم. دوم این که نمیدونم اصلا اون استدلالی کردی چه از یه پدر و مادر همسر برادرتون وقتی میان به مهمونی در حالی که همچنان زن و شوهرن دوستای پسر و دختر قدیمیشون هم میارن؟
نه خیلی جدیدشون.
نه جدید آخه، نه
هم با... جدا شدن.
خب جدا شدن،
حالا که دیگه جدا شدن خب... بعدش با
نه نه صبر کنید آخه با... صبر کنید عزیز، صبر کنید، صبر کنید. من بذارید شما رو بفهمم. برادر شما زنی داره، این زن پدر و مادری داره، پدر و مادر از هم جدا شدن، حالا میان به یه مهمونی که پدر و مادر میان دوستای پسر و دخترشون، این چه اشکال داره؟ کجاش مسئله است؟
من میگم رفت آمد بین این جفتم هست.
خب هست، یعنی برای که پدر و مادرن اهل جنگ هم نیستن، بچه مشترکی دارن. ولی اگر شما من بگید که با هم زندگی نه سب کنید وقتی با اگر بید با هم زندگی میکنن بله. نه ببینید، شما خطری که الان تو صحبتهای شماست این است که ماجرای رابط و محبت و انحصاری و تمام و کمال میخواید. این اولا برخی از جوابه با این شدت با موضوع برخورد نمیکنن، دوم شما در یه جایی هستید که همه تو دریان و شنا باد یاد بگیش، من میتونیم میخوام اینجا را برم. یعنی این واقعیت مسئله است. شما چرا به دنبال همچی مالکیت مطلقی هستی؟ شما به من بگید من با یه پسری میرم بیرون که همچنان دوست دختر داره یا با دوست دختر قبلیش رابطه داره، به نظر من شما اونجا جایی نداری. ای به من میگید همه اینجوری هستن، پس اصلا ماجرای چیزی به اسم ازدواج با اون تعریفی که شما و من میشناسیم وجود نداره. خب اگر چنینه، ولی مثلا قبل آیا شما ببینید از آیا شما من بگید هر پسری که با هر دختری ازدواج کنه تا روز قبلش با دوستای دختر قبلیش هم رابطه داره؟
نه هر پسری، ولی بیشتر از اون پسری سویدی که من با شما
نه 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 نه
مل... دوستانم هستن به نظر چیز خیلی معمولی میرسه
شده. نه نه ببینید عزیز، نه صبر کن، نه ببینید، این که من با دوستایی میرم بیرون که از 8 تا 6 تاش مواد مخدر مصرف میکنه که معناش این نیست که میگن هیچ کس دیگه نیست، همه معتادن. نه ببینید، این تعمیم رو ندید. شما اونی پیدا کنین که اینجوری نیست. وقتی هم که اون رو پیدا میکنید که اینجوری هست، شمایی که با این ملاک هستید و ملاکتون هم غلط نیست، یعنی حرفتون درسته، برید کنار. این درست پس که شما برید سراغ یه مردی ببینید زن داره، تموم شد، یه جای گفتگو نداره. بنابراین ولی اینو بهانه نکنید. حالا شما واقعا چقدر فکر میکنید که اصلا به رابطه و ازدواج و اینا اهمیت میدید؟
بسیار زیاد به نظر خودم، چون که از وقتی که کوچیک بودم فقط این ذهنیات بودم، ولی از نظر مادرم این اجازه رو نداشتم به خودم بدم، واسه همین کوشش در درس بود و تحصیلم دندون پزشکیه و کار زندگی و خونه خودم رو دارم از 19 سالگی و روپای خودم هستم. این تنها تیکی هست که کامل هیچ وقت درست نشده. خیلی برای از نظر دوستان و خودم واسه مردها جذابم، ولی این وسواس خودم دارم در انتخابم و گرایشی که وقتی گرایش پیدا میکنم شاید سریع جلو میرم و میخوام زود به همینجور که شما به دوستان بگین که چرا به این زودی موضوع رو مهم کردین. شاید من این عجله سن رو دارم که شاید وقتم بگذره و نتونم بچه دار بشم. اگه این موضوع نبود فکر کنم آهسته تر را میرفتم
حالا.
یا نمیدویدم.
حالا متوجه بزنید. بذارید یه سوال مهم البته نمیخوام توضیح زیاد. آیا واقعا مادر بیش از حدی که معمول و مرسوم بود در سوئد شما رو محدود و مقید میکردن؟
بله. پدرم نه ولی مادرم برعکس.
خب آخه ببینید، خب شما به همین جاست که میتونید یه نگاه منفی و بدبین داشته باشید عزیز. یعنی این یه طرف. دوم مطلبی که وجود داره این هست که خود شما چون یه اشاره‌ای هم کردید چقدر آدم نگران و مضطربی در بقیه زمین‌ها هستید و چقدر خودتون رو لغت وسواس رو به کار بردید در بقیه زمین‌ها. کم کم یه درصد بالایی از عزیزان دندانپزشک ما ناچار ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر دارن. آیا شما خودتون رو تو اون حریم اصلا می‌بینید؟ یعنی به جایی که فکر کنید من در بقیه زمین‌ها می مقدار میتونم بگم؟
بله و رو همین موضوع کار کردم چون مادرم وسواس خیلی بسیار زیادی داشت، نگران و دلشوره واسه همه چی، ولی پدرم خیلی منطقی و آرومتر بود. ولی ایشونو من 10 سال پیش خیلی به طور ناماده از دست دادم. ولی مادرم خیلی ایرادگیر و سختگیر بود و نسبت به پدرم خیلی مثل شب و روز بودن. پدرم بیشتر آدم خونسردی و خوشبینی بود، اجتماعی بود و عاشق طبیعت و سفر و بچه و اینا. مادرم بیشتر شک داشت به مردم و این موضوع وقتی پدرم فوت کرد در خودم دیدم بیشتر شد. از وقتی این کمکی که ایشون بود که منو ترازوی زندگیم بود از بین رفت، خودم هم کمی از این ترسیدم که خیلی شبیه مادرم دارم میشم. واسه همین شروع کردم از ایشون دوری کردم با کمک این برنامه رادیو شما، چون ایشون رو تمام زندگی سعی کرده بودم با ایشون نزدیک بشم و ایشون میگفتن که درست نیست که آدم از فامیلش دور کنه. تا اینکه برنامه شما رو چند بار شنیدم که باش آشنا شدم که فهمیدم شما گفتین اگه کسی به مادر یا پدر یا هر کی میخواد باشه به تو بدجوری ضربه زده یا میزنه، حقته که وقتی بزرگ شدی ازش وقتی میتونی دوری کنی. و این بعد با این کار کردم و با خودم کار کردم و پیش روان پزشک صحبت کردم و مشاور موفق شدم به اینجا برسم که با مادرم الان نزدیکتر از این بودم که قبلا بودم. در ایشون به اون شدت عصبانی نمیشم و آرامشی در خودم پیدا کردم از نظر دوستا و کار و بیشتر چیزا. ولی در نظر ریلیشنشیپ چون میدونم با بزرگ شدن آدم کار داره خیلی زیاد، هنوز بگم حدود 50% راه اومدم. با اینکه مشاورم میگه در من آدم احساساتی مادرم بود، خودم با احساسم زیاد جلو میرم ولی این تیکه منطقه از پدرم دارم. ولی هنوز با احساسم بعض وقتی زیادی دیگه میشه شلوغ میکنه زندگیمو و طول میکشه یا به دنبال این میرم که چرا اینجوری شد و چرا من اینجوری رفتار میکنم و ایشون چرا اینجوری رفتار کرد. ولی این موضوع اونا رو خیلی اذیت میکنه با کسایی هستن و از نظر مشاور مشکل در کسانی که باشون آشنا میشم هست و یه شباهتی به مادرم دارم از نظر اینی که گرم و سردن، سیاسفیدن، چی میگن خیلی خوش رو خودشون رو نشون میدن بعدش خودخواهی خودشون رو نشون میدن. که این موضوع بیشتر در اینه که من شناختم از خودم بیشتر شده و سعی کنم این شناخت رو در بقیه ببینم. ولی این خوشبینه پدرم بعض وقتا من گیر میندازه و این بدبینه مادرم ترس از اینه که مثل ایشون بدبین باشم منو گرفتار میکنه.
ببینید از
ولی همین دیگه.
ببینید از شما خیلی راه آمدید و خیلی هم خوب آمدید، یعنی از حرفاتون پیداست تو این مسیر دویست و چیز رو درست کردید. یعنی نمیتونم ببینم و فقط این راه اولا راه درستیست که با هر کس کار میکنید، تو هر گونه که کار میکنید باید ادامه بدید. شماره یک. شماره دو، آره درسته حرفتون متاسفانه این است که شما از قطب اطمینان و اعتماد پدر میرید به سمت شک و بدبینی مادر. نه، ناچار باید راه میانه رو انتخاب کنید و اینقدر مانند هیچ کدومشون نباشید، چون هیچ کدومش به یک اعتبار درست نبوده. سوم، وقتی که ما یه پدر و مادری داریم که یکشون یه عیبی داره دیگری همون عیب رو نداره، حسد داره، متاسفانه ما بیشتر به سمت اونی که معیوبه میریم. قانون طبیعت گرایش به سمت فساده. ده تا سیب سالم داشته باشید، سیب گندیده، اون سیب گندیده همه رو فاسد میکنه، اون سالم ها اون رو سالم نمیکنه. اون هم یه قاعده متاسفانه خلقت و طبیعته. ولی من فکر میکنم که همچنان تو همون جامعهی که شما میگید 10-20-30% آدم هستن که یک اصولا این دوران رو پشت سر گذاشتن یا اصلا تو این خط و حریم نبودن. یعنی آدمایی هستن که مثل شما یک که خواهند و با اون راحت تر و آسوده ترن، برای که براشون امنیتشون و آرامششون و حتی آزادیشون به معنی درست اینجا پیدا میشه، تا جایی که به یه مقدار تنوع برن. فقط کافیست یه مقدار دقت کنید و تا زمانی که این ملاک شما که براتون مهمه رو دستتون نگیرم، همطور که میگید باید مثلا ایرانی باشه یا مثلا سوئدی، حرف شما باید با یه آدم در اون روزهای اول، ساعتهای اول واقعا این باشه که این آدم چگونه آدمی است. یعنی آیا یک کسی است که همچنان ذهن تنوع پرست متفاوت دگرخواهی داره، یا آدمی است که میتونه با یک نفر بیشتر احساس راحتی و آرامش و آزادی کنه. این موضوع مهمه، چون خیلی ها احساس آرامش با یه نفر میکنن ولی تعریف آزادیشون چون یه تعریف بیبند و باری بیمعنی هست غالبا گرفتار میشه. ولی راه بسیاری آمدید عزیز، یعنی اصلا تغییرات و تصحیحات شما رو به راحتی میشید. کدوم شهر هستید شما؟
من معلومه هستم.
معلومه هستید. من بنابراین حفظ
هم و دوست داشتم شما رو ببینم حفظ هم ولی نمیدونم از کجا باید بشنوید.
نه اون اطلاعات شاید روی وبسایت من از جاش هم مشخص بشه، اونجا هم اعلانا رو خواهد داشت.
ها پیداش نکردم اتفاقا.
نه پیدا میکنید. نه اطلاعات توی اگر تو وبسایت من تشریف ببرید اونجا خواهد بود. شاید من تمام به جای یه روز یا دو روز بمونم در ملمو، چون شاید اسلو یه مقدار با اشکار روبرو شم. حالا به هر حال ببینید چه میشه. خوشحال میشم ببینمتون، دیدمتون بیاد خودتون رو معرفی کنید که اقلا با هم کتک کاری کردیم. ولی خوشحالم یه مقدارم چه چیزی بیشتر بخونید رو
میده
با انتباه هم بودم. آره دیگه، امروز استعداد چنین بود. به هر حال من امروز چون 2 ساعت تصویر ایران بودم، 1.5 ساعت تلویزیون پارس بودم، حالا اومدم اینجا یه مقدار خستم. به اینجا شما من خسته گیر آوردید، نه مهربون. ولی به هر حال امیدوارم روز دیگه سر حال باشه. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی عزیز.
میشه یه سوال
من متاسفانه من یک نفر رو دو نفر رو دارم که از قبل بودن، الانم به پیام ما میاد با هم صحبت میکنه. ولی خوشحال شدم با صحبت
کردم. مرسی عزیز. خیلی ممنون. خداحافظ.
خداحافظ. شنگون عجبن با ما باش.
بنیاد جشن‌های ایرانی تقدیم می‌کند. تیرگان را با هدف همبستگی و بزرگداشت هویت ایرانی در تالار زیبای ارت جشن می‌گیریم. شنبه 22 جون با نازنین عاشق نوشافرین.
نوشافرین آمد، گلبوس چین آمد.
کیا
به سلامتی اون سر به قده اون دل از دل
سلماز.
وقتی تو نیستی دل من دریایی از.
شنبه 22 جون در تالار زیبای ارت در تارزانا. تهیه بلیت در فروشگاه های منتخب ایرانی و سایت جشن ایرانی.com. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن 818-456-2655 تماس حاصل نمایید. سپانسرهای این برنامه دکتر شهریار راد، کایروپراکتر و مرکز گردهمایی جنیسیس.
Bessie, Bessie, Spider-Man climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855
راندوو آب کباب همه روزه با منوی مخصوص، بوفه با انواع کباب ها و خوشمزه ترین غذاهای ایرانی با قیمت های بسیار مناسب در انتظار شماست. کیترینگ راندوو آب کباب آماده پذیرایی در جشن ها و مهمانی های شماست. وعده ما در راندوو کباب واقع در شهر لک فورست، 949-4600-800 949-4600-800.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-810-3410-472-8500
گرانیوفلو ماده ایست که مقدار اسید در خون بیماران دیالیزی را کاهش می‌دهد. کمپانی فرسینیس مدیکال کیر تولید کننده گرانیوفلو بدون توجه به خطرات جانبی آن مانند حمله و نارسایی‌های قلبی این ماده را در اختیار مراکز دیالیز قرار داده است. بیماران دیالیزی که در معرض استفاده از گرانیوفلو قرار گرفته‌اند برای دریافت خسارت از کمپانی مربوطه هر چه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرند. 888-989-عبیر 888-989-2247
670 AM لس آنجلس. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقای تو میرسلم که برنامه‌ای که تا به حال تنظیم شده جمعه 14 جون در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو در سوئد، یک شنبه 30 در دوسلدورف، دوشنبه و سه شنبه اول و دوم در فرانکفورت، چهارشنبه و پنج شنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و شنبه و یک شنبه ششم و هفتم جولای در لندن خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو به تدریج از وبسایت من میتونید دریافت بفرمایید. کارت ورودی هم تقریبا غیر از سوئد همه جا در محل کنفرانس خواهد بود، البته در اونجا هم خواهد بود. و بالاخره دو سفری که در پیش داریم که 7 شب و 7 روز است در اروپا، از ونیس در ایتالیا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود، و سفر دیگر 7 شب و 7 روز است به آلاسکا از سیاتل و واشنگتن که از 3 تا 10 آگوست. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه خوبتون. من یه سوال در مورد خودم داشتم. 29 سالمه، از آمریکا تماس میگیرم و سال سوم پی‌اچ‌دی هستم. امسال تقریبا از سمستر پاییز که بود اپلای کردم برای اینترنشیپ برای تابستون امسال و از طریق یکی از کنفرانس‌هایی که رفته بودم، بعد از اینکه برگشتم یکی از کمپانی‌های خیلی خوب با هم مصاحبه داشت. بعد از 3-4 ماه مثلا بک‌گراند چک و اینا به هم همین آفر لتر رو دادم برای اینترنشیپ و قرار بودش که من فردا برم برای اون اینترنشیپ، یعنی سفر کنم به اون شهر، و همین دیروز به هم زنگ زدن گفتن که اینترنشیپ کنسله به خاطر حالا اینترنال سیچویشن. و از دیروز تا حالا من خوالم
به خاطر چی عزیز؟
به خاطر یه سری اینترنال سیچویشن. و وقتی که بازشون مثلا بیشتر توضیح خواستم گفتن که این کانفیدنشیاله و اینجوری که من متوجه شدم ازشون پرسیدم که مثلا اینترنال دیگه هم میان یا نه، گفتن که ما نمیتونیم اطلاعی بدیم، ولی میدونستم یکی از اینترنت دیگه کیه، باهاش تماس گرفتم و اینا، متوجه شدم که اون میره. امکانش هم هست به خاطر و رئیس کسی که مثلا با من مصاحبه کرد و کسی که قرار باش کار کنم اصلا از این موضوع خبر نداشتن، فقط اچار اون کمپانی با من تماس گرفت و اینو بهم گفت. هنوزم البته نامه رسمی برام نفرستادن، ولی از دیروز حالم خیلی بد شده و اصلا تمام برای اینکه به خصوص این که من اصلا پلن بی نداشتم برای، یعنی اصلا فکر نمی کردم که این کنسل بشه که برنامه دیگه داشته باشم که یاد مثلا بخوام جای دیگه برم اینترنشیب این تابستون. من الان 5 سال میشم.
ازدواج اینها هم که نکردید؟
نه نه.
اوکی، به من بگید این ماجرای اینترنشیپ به طور کلی چقدر اهمیت داره و اگر شما نرید در تابستون به جایی چقدر ضربه بهتون میخوره؟
خیلی مهمه، برای اینکه به خصوص رشته من یه جوری هستش که اگه برم اینترنشیپ برای کار گرفتن بعد از درستم خیلی بهم کمک میکنه
و خیلی کمک میکنه. یا شما فکر میکنید خیلی کمک میکنه؟
نه واقعا خیلی کمک میکنه، یعنی الان همه کسایی که مثلا اپلای میکردن واسه اینترنشیپ مثلا خیلی هم مصاحبه ای نداشتن، فقط به این علت من برام اینجور شد. یکی از دلایل اصلیش همون کنفرانس بودش که رفتم، خیلی بهم کمک کرد برای اینکه بتونم این اینترنشیپ رو بگیرم. بعد تجربه کاری توی رشته ما خیلی مهم هستش، درسته که من پی اچ دی میخوام ولی اگه بخوام تو اینداستری کار بکنم خیلی مهم هستش که این اینترنشیپ رو برم یه جایی هست من تابستون، و این تابستون بهترین سال بودش که من تونستم برم اینترنشیپ. سال دیگه
بفرمی،
چون باید مثلا پروپوزالم مثلا دفاع کنم و اینا در طول سال آینده، این که بتونم برم اینترنشیپ و اون شانس داشته باشم خیلی احتمالش کم هستش، و انقدر به من دیر گفتن که من تمام شانسای دیگه هم دست دادم، جاهای دیگه مثلا اگر میتونستم بیشتر اپلای کنم، جاهای دیگه بیشتر با آدم ها در تماس باشم، کانکشن ها داشته باشم، و متاسفانه انقدر این مدت سرم شلوغ بود، هم به درس خودم هم دنبال این کارام بکنم، اصلا کاملا مثل یه موو کردن کامل بود دیگه، از یه شهر به یه شهر دیگه، انقدر با اینا مشغول بودم که اون کانکشن ها هم حتی نگه نداشتم و دنبال بکنم. و دقیقا 2 روز قبل از اینکه من برم به من زنگ زدن گفتن که نیا، و الان احساس مثلا دارم توی ذهن خودم خیلی بده، برای اینکه همش فکر می‌کنم من الان اینجوری نیستش که هیچ کاری نداشته باشم بکنم، یه دیسرتیشن هم کار می‌کنم، برای استادم کار می‌کنم، و اونطوری نیستش که وضعیت هم بد شده باشه، ولی اون چیزی که تو ذهن خودم درست کرده بودم، به خصوص اونجایی که قرار بود برم، کمپانی که قرار بودم خیلی خوب بود، اصلا الان همه چیز پوچ شده برام و احساس خیلی بدی بهم دست داده.
ببینید عزیز، نه شنیدمتون، یه ذره این توصیف ها درست شما رو بیشتر نشون داد، ولی 2-3 تا نکته هست عزیز. اولا شما چقدر فکر میکنید که در این کار مسئله ملیت و ایرانی بودنتون یا هر چیز دیگری مطرحه؟
والا فکر میکنم خود اون کمپانی میدونم کسایی که از ملیت ما نمیگرفتن، ولی من چون برای سافت‌ور میرفتم امکانش و بکگراند چک انجام شده بود، ولی خب امکانش زیاد هست که به خاطر ملیت هم.
اوکی، حالا دوم، فکر میکنید که این ماجرا به گونه‌ای که شما میگید، آیا نامه‌ای جواب مشخص قطعی ایمیلی از اونا داشتید که شما رو پذیرفتن؟
بله من حتی امضام کرده بودم.
من فکر میکنم نمیدونم، البته اصلا شما تو این خط باشید، شما ممکنه یه کیس حقوقی علیه اونا داشته باشید که خیلی بیش از خسارت‌های احساسی و عاطفی هیجانی ایموشنالتون و مسائل مالیتون مطرحه، ولی اون بذارید کنار، میشه راجبش صحبت کرد. به نظر من دارید، اگر یه چنین پیشنهادی دادن و بعدن بدون که حتی دلیل بگن و بعدم اصلا اون لغت کانفیدنشیالیتی، و دفعه دیگه هم باشون تلفنی صحبت نکنید، بهشون بگید ایمیل برای من بفرستید، حتی میتونید باشون تماس بگیرید، بهشون بگید من ممنون میشم اون چیزایی که من گفتید ایمیل بفرستید که من به هر حال باش راحت باشم، برای که مطمئن میشم شما رو درست فهمیدم، چون من فکر میکنم کیس حقوقی دارید. این شماره 2. شماره 3 عزیز، ما تو دنیای زندگی میکنیم که اولا یک باید بدونیم اگر همه کار و کوششمون بکنیم به دنبال 4 تا چیز بریم، اگر یکشو به دست بیاریم آدم خوش شانسی بودیم. شماره بعدش اینه که شما قرار نبوده همه به اصطلاح تخمرغاتون توی زنبیل بگذارید، یعنی همیشه برای هر چیزی یه احتمالی برای اینکه نشه رو دارید. مثلا شما که تو این رشته هستید، علم چیزی جز تئوری احتمالات نیست، یعنی آدم عالم با احتمال کار می‌کنه. این همه به کنار، ولی من حرفایی که شما میزنید تو عزیز بیشتر بهتون به عنوان یک دختری با یه ویژگی‌های روانی و یه حساسیت‌هایی می‌بینم و اون خوشحالم نمی‌کنه. من اگر به شما بگم چیزی که به ذهنم اومد، یه جمله سبت به زیبایی گفته شده، من الان خاطرم نیست، که روی ماسه‌ها یه خونه شنی درست کرده بودند و یک موج آمد و خانه رو برد و حالا اونها می‌گریند. یعنی من حقیقتشو به تو بگم عزیز، یه جوری دیگه این داستان رو اینقدر بزرگ کردی، مثل بعضی که مهمونی دعوت نمیشن یه دفعه بکنن بهتره بمیرن، که اصلا عزیز آخه قربونت موج اومده خونه ماسه‌ای تو دم ساحل برده بابا جان، یه دفعه من بیچاره شدم و اینا شدم، اونا رو پدر اونا رو در بیار، ولی خودتو اذیت نکن.
بله
میدونی
از این
آخه نه خودت، من معتقدم برای شکایتی ازش بکن، یعنی میدونی یه لاسوت علیه خودت فایل کن که چرا من اذیت میکنم. من اصلا موضوع اینجوری نمیبینم، یعنی وقتی تو اینقدر اوج گرفتی، حتی اگر میگفتی منو یک از کار بیکارم کردن، من از امریکا اخراجم کردن، اینقدر ماجرا نبود که به هم ریخته باشی. من تو برای حفظ آبروی تو میخواستم قطعت کنم، اینقدر یه دفعه بیبی نشی که من آبنواتم اون ورداش خورد. یعنی میدونی اینقدر جد پهلو به شما دانشجوی تو این دوره هستید، بزن و بکوب مسئله است عزیز. اونجا اونم تو اون رده ها، خودت میدونی سالی مثلا چند تا آدم میگیرن برای این دوره ها، بعدم از وسط به یک اعتبار صدها هزار نفر تو اومدی بالا، وسط صد هزار نفر یه نفر اونجا گل کردی، حالا یه دفعه وسط چهار تا تو اون یک در صد هزار حالا هستی. بعدم من میدونم به هر حال به دلیل اینکه اینجا اونجا راجبش حرفی زدی، حالا نرفتنت برات یه باری رو داره، ولی ما اگر تو زندگی آمادگی شکست نداشته باشیم، اصلا لیاقت پیروزی رو نداریم، اصلا شکست پل پیروزی قبلی عزیز. برای در اینجا تقصیرش، حتی اگر تو رو انتخابت نمی‌کردن برای اینکه اصلا شایسته نبودی هم مهم نبود، مگر ما قراره شایسته باشیم برای همه چیز و همه جا؟ اونم مثلا در این سطح رقابتی، شد نشد نشد، یعنی تو کار و کوشش تو کردی. و بعدم این ماجرا درسته که برای استخدامت بعدن اهمیت داره، ولی باور کن دانشگاه بعدن فرض کن که به جای دو تا آدم سه تا آدمو میخواد، تو رو 100% میگیره، اگر به جای دو تا آدم یه آدم شد، تو 4 برابر اینم داشته باشی نمیگیرنت، یعنی اینقدر به چیزهای دیگه مرتبط. بعدم کی گفته اصلا شما قرار اینجا بمونید که حالا میخواید پرونده برای استخدام اینجا درست که اونم تو بخشی، بعدم تازه از کجا که ایناست؟ یعنی من اصلا قربونت اینجوری نمیبینم، یعنی من تو زندگیم وقتی با یه همچین سر به دیوار خوردنای تو زندگیم روبرو شدم، اولین چیزی که فکر کردم که خب حالا کجا بریم تا اینکه حالا بگیرم بشنم اینجا جلو این دیوار یه ذره عر بزنم. این خانه ماسه‌ای تو رو عزیز، آب اومده برده باشو، بله. این بیلو عرض کنم، سطل فینگلی خودت رو بردارو را بیو پر، امشب یه کار بکن، شد که شد، زنده باد شکست. من خاطرم از وقتی با بچه هم بازی میکردم، وقتی که میباختم میگفتم آدم باخته دوتا بستنی میخوره، برنده یکی، و این حیوانی همجور ما تو مبهوت میموندن که این مرده وقتی که باخته دوتا بستنی مال اون، یه بستنی مال ما، برای که میخواستم بهشون بگم تو زندگی اگر نمیتونی شکست بخوری، باید بدونی همه شکست زندگی رو خوردی. گفتم آدم زمین میخوره، ولی قرار نیست زمین گیر بشه. من اگر جای تو باشم، یه گفتگوی کوتاهی با یه وکیل بکن بدون که خرج کنی. به نظر اگر نمیدونم کجا هستی، پسر من هم وکیل، هم اتفاقا امروز اتفاقا اون دفاعی که تو میگفتی توی دانشگاه برکلی داره برای تز دوره دکتراش، ولی خب چون وکیلم هست ممکنه حتی بتونم به فرهام بگم کمکت کنه، باید صحبت کنیم این اصلا کیس داری یا نه، شاید دوتایی داری بچه میتونم من فرهام اتفاقا امشب قرار است یا فردا قراره بیاد لس آنجلس از برکلی، میتونم من خودم نخواهم بود، ولی میتونم اگه خواستی تلفن تو بذارم با فرهام یه صحبتی بکنید و ببین کجا ایستادی. نه اینکه بخوام اون کیس نمیگیره، دنبال این کارم نیست، ولی یه دفعه احساس کردم که تو هم مثل اینکه پسر منی، البته دختر منی، 4 سالم کوچیکم، با آدم دختر خوبی هم باشی، ولی عزیز امشب اگر جشن نگیری من باید حرف نمیزنم. پامش میره دنبال کارت. زنده باد باختم، زنده باد باختم، تا اینکه بی خودی بخوای ازاد بگیری جان.
آی دکتر، من از ماینر دپرشن رو دارم و سر مسئله واقعا ناراحت وقتی میشم، همچنین ناراحتی هم میمونه به هم تا چند مدت.
نه اونه که دیگه حالت، من فکر نمی‌کنم اینقدر حالت خراب باشه، بنام از دختری بیرونت کردم، من واسه دختر افسرده ندارم. به من بگو کجا زندگی میکنی عزیز؟
من اینجا.
کجا؟ لس آنجلس؟
نه نه، ایندیانا هستم.
ایندیانا هستی؟ گفتید اینجا، من فکرم گفتید اینجا، گفتم اینجایی.
نه
ایندیانا هستی. بنابراین عزیز،
ولی قرار بود بیام اونجا و خیلی خوشحال بودم به خاطر اینکه حداقل میتونستم کنفرانس های شما رو بیام.
حالا من خوشحالم از این وقت تو نمیای، برای که اصلا دختر افسرده ندارم، اونم دختری که میره ماسه بازی میکنه کنار دریا اینجور در میاد. پاش عزیز،
آی دکتر، یعنی مثلا میخوام خودم هم بدونم مثلا مسائلی وقتی اینجوری پیش میاد
هیچی،
یه چند روز ناراحتی واقعا
اصلا ارزش نداره. نه نرمال نیست عزیز، نرمال نیست. باخه تو داستانو برای من دوری تعریف کردی که یه یک دلاری که در حال زحمت بسیار بودم و میخواستم یک لیوان آب در شرایط تشنگی بخورم رو از دست دادم. کامان، یه دلاری رفت. نه بازی در نیار، مواظب خود باش، امشب جشن بگیری و الا از تلفن و حرف زدن خبر نیست. من با فرهام صحبت میکنم، تو هم دلت خواست بعدم میگم تلفنی باید صحبت کنه. اگه کیسی داری وقت میگم که به یه وکیلی بدی، اگر نه که هیچ، و اگر خواستی حق تو بگیر، ولی اگر حقی نداری بی خودی خودت رو اذیت نکن. خوشحال شدم با صحبت کردم. مواظب خودت.
منم همینطور. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
مرسی عزیز. من به پایان برنامه رسیدیم. با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
روز پدر مبارک. کاباره تهران این هفته به مناسبت روز پدر برنامه‌های شاد شاد خود را تقدیم می‌کند. همین هفته جمعه، شنبه و یک شنبه با شاهرخ، خوشاواز مرد موسیقی ایران.
یک بمبست که رسم ناهماهنگی.
شیلا پرتحرک‌تر از همیشه. بهمن با شور و شادی و همیشگی و همراه با رقص‌های شرقی. همین هفته در برنامه